و دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده با آسمانی ابری، گرم‌ترین ساعات 57 درجه فارنهایت و سردترین ساعات نیز به 37 درجه فارنهایت خواهد رسید. بینندگان گرامی، با سپاس از اینکه به این بخش خبری توجه فرمودید، تا بخش بعدی خبری با همگی شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
تنوع برنامه‌های تلویزیون جهانی تصویر ایران تونسته توجه تمامی اقشار جامعه رو به خودش جلب کنه. تلویزیون جهانی تصویر ایران یک محیط گرم و صمیمی برای گسترش حرفه و فعالیت شما. برای پخش آگهی‌های خود در تلویزیون جهانی تصویر ایران با ما تماس بگیرید.
به هر کجای جهان زیرو بانوان ندارد هیچ هزینه ی پنهان، زیرو بانوان میدهد چل دقیقه رایگان زیرو بانوان نمبر وان، همه ی لحظه خندان، خبر بدی به همه دوستان و آشنایان.
با مراجعه به تارنمای زیرو وان وان VIP.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن زیرو وان وان با 23 سال قدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و 866-362-5901
زیرو وان وان.
بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا با 31 سال تجربه. سرمایه گذاری EB-5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما. قبولی پرونده ظرف حدود 7 ماه و نهایتاً گرین کارد ظرف 14 ماه از معتبرترین پروژه های مرکز منطقه‌ای در شهر لس آنجلس. پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبر ترین دانشگاه های آمریکا، ویزای توریستی و تجاری و ویزای شنگن به اروپا و نهایتاً به آمریکا، کسب جواز انتقال پول به آمریکا و کمک در کلیه امور مهاجرتی به آمریکا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.asylusa.com مراجعه کنید و یا با ایمیل آدرس info@asylusa.com در تماس باشید. تلفن 201-310-271-3000 600.
Aria Entertainment proudly presents Saturday, February 22nd. The Legend returns to Toronto.
تسکینم صدایی تو جهانم نیست، فقط تصویر میبینم.
داریوش، Saturday, February 22nd, Toronto. For the first time at the prestigious Sony Center for the Performing Arts. Tickets available at Ticketmaster.com and major Persian stores, or call 416-500-7577.
آژانس مسافرتی فراز، عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل، مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818-388-1983 و 951-929-9750 farastravel.com. با فراز ترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
بیده بهداشتی ریم بیده. با نصب دستگاه ریم بیده توالت خود را تبدیل به توالت بیده کنید.
ریم بیده با 11 تا سوراخ رو نازلش ما اینجا هم خودمون بریدیم که به شما نشون بدیم که به چه صورت کار میکنه. حالا ببینید، ببین آبو به چه صورت، من آبو درجه آبو کم کردم که شما بتونید ببینید که چقدر از آب از کجا میاد. نگاه کنید به این صورت، ببینید، یعنی به این اندازه حد فاصله ما بین آب و نازل هست، یعنی هیچ گونه کثافتی نمیتونه برخورد کنه با خود نازل.
جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 1-888-539-6666 تماس حاصل فرموده و یا به وبسایت rimbiday.com مراجعه فرمایید.
دارندگان فرش‌های نفیس ایرانی، برای شستشو و نگهداری از این هنر ارزنده ایران راه دور نروید. فاصله ما با شما فقط یک تلفن رایگان می باشد. کارخانجات فرش‌های تهران در دو شعبه لس‌آنجلس بزرگ و شهر لاس‌وگاس با سالها تجربه و با استفاده از مدرن‌ترین دستگاه‌های قالی‌شویی در خدمت شماست. فقط با یک تلفن به کارخانه فرش‌های تهران، فرش‌های ایرانی، غیر ایرانی، فرش‌های آنتیک و ابریشمی خودرا به دست هنرمندانی با تجربه در فرش‌های تهران قرار داده و با خیالی آسوده، نظاره‌گر تمیزی، لطافت، شفافیت و درخشندگی فرش‌های خود باشید. رفوگری و انواع تعمیرات پذیرفته می شود. پس تلفن از شما و سرویس فرش‌های شما در شهر لس‌آنجلس و لاس‌وگاس همراه با حمل و نقل با ما. شماره تماس 888-369-0000.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-43-63-135 است. یادآور میشم که برنامه روزهای پنجشنبه که از ساعت 10 تا 12 نیم روز تقدیم حضورتون میشه، همون شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه در روز یک شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح پخش دومی خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از شما در مورد خودکشی، من خواهرم حدود یه ماه و نیم پیش خودکشی کرد و متاسفانه فوت کرد و یک سری سوال برای من مونده که من بخواستم از شما بپرسم و در موردش با شما صحبت کنم. اگه اجازه بدین اولش یک خلاصه از تاریخ خانوادگیمون در مورد بیماری‌های روانی بهتون میگم، شاید یه آیه بهتری بتونین بگیرین. من مامانم بایپولارن پرسونالیتی دیزوردر داره و دو بار حالا بیمارستان به خاطرش بستری شده ظرف 15 سال گذشته و پدرم من هیچ وقت دکتر نرفته بوده، یه سال نیم پیشم فوت کرده، یه وقت دکتر نرفته که بدونیم بیماریش چیه بوده، ولی من با توجه به مطالعاتی که خودم کردم احساس میکنم که پدرم من مینیا داشتن. بعد حالا من نمیدونم که این تشخیص من درست هست یا نه، ولی به هر حال خواهر من حدودا سپتامبر امسال، از 27 سالش بود وقتی که فوت کرد، سپتامبر امسال میره پیش دکتر و علت اینکه هم پیش دکتر در روان پزشک رفت این بود که خیلی حالت شلخته داشت، خیلی کثیف بود، نامرتب بود و نمیتونست تمرکز بکنه، یعنی مرتب رشته مختلف رو میرفت دانشگاه ادمیشن میگرفت، یه ترم میخوند بر میکرد، دوباره باز میرفت یه رشته دیگه، نمیتونه تمرکز کنه و تو خانواده ما مثلا خواهر برادر دیگه همه تحصیل کرده بودیم، مثلا دانشگاه خوب رفته بودیم، خیلی از این موضوع ناراحت بود. بعد اتفاقی افتاد تو ماه سپتامبر، رفتش دکتر و اونجا وقتی پیش دکتر رفت مشکلاتش رو گفت، اونجا پیش یه مرکز خیلی خیلی خوبه روان پزشکی هم هستش تو این کشور که ما زندگی میکنیم، اونجا رفته بود و پیش یه روان پزشک دیده بودش و گفته بود که من دکترش گفته بود که تو خودش خودش از این نگران بود که بایپولار مثل مامانم داشته باشه، ولی بهش دکتر گفته بود که نه تو دیپرشن داری و ADHD. برای دیپرشنش و ADHDش بهش قرص داد و قرص ها رو شروع کرد خوردن و بعد از اونم یه دونه نامه فرستاده بودن به فامیلی فیزیشنش و گفته بودن که باش فالوآپ بکنه و این قرص ها ادامه بده و ببینه حالش چطوره و اینا. بعد این وقتی که قرصا رو 17 سپتامبر شروع میکنه، قرصا شروع میکنه خوردن و از تقریبا از دو هفته بعدش تمام اطرافیانش، دوستای نزدیکش، دوست پسرش و حتی خود من، ما متوجه شدیم که این یه مقدار دچار مثلا حالت پارانویا و توهم و اینا شده بود، تا اینکه دیگه اوجش بود 17 نوامبر که با من تماس گرفت و شروع کرد یه داستانی تعریف کردن که مثلا تو فیسبوک یه فیسبوک پیجی رو فکر می‌کردیم باهاش صحبت می‌کنه، در حالی که مثلا فیسبوک پیج مثلا خیلی 15,000 فالوور داشت، بعد فکر می‌کرد که مثلا دوست پسرش پشت این فیسبوک پیج و تمام حرف مثلا هر نیم ساعت یه بار یه چیزی اون فیسبوک پیج می‌ذاشه، میگفت این مربوط زندگی منه. خلاصه کلاً چیزای دیگه خیلی حالت مشوش و نامفهوم داشت. من بردمش انرژنسی، همون انرژنسی که خودش رفت و بعد از سه روز که باید صحبت کردم واقعا دمارش بده، احساس میکردم این دچار ناحتی مامانم شده، چون مامان منم و هر دفعه که کارش بکنم به بستری شدم توی بیمارستان کشید همین حالت پارانویا و توهم شدید داشت. وقتی که بردمش بیمارستان اونجا سه تا دکتر باش صحبت کردن و با خودش و با من مصاحبه کردن، یکی از سوالایی که یعنی اولین سوالی که میپرسیدن از من و از خودش این بود که آیا فکر میکنیم که خودش رو یا یکی دیگر رو هارم کنه. جوابی که اون خودش میگفت نه، جوابی که من میدادم این بود که خودش رو نه، چون من اصلا تصور خودکشی رو نمیتونستم بکنم، ولی ممکنه که این بوستاین بچه بخاطر این که خیلی نسبت بهش خشم داره، ممکنه که اونو مثلا بخاطر این خشمی که تو تصوراتش هم هستش بخاطر چیزی که فکر میکنه ممکنه اونو هم کنه. چیزی که دکتر اونجا بهش گفت، گفتش که خیلی چی آخر که بهش دادن، گفتن این قصه افسردگی که بهت دادن ایناست که باعث شده تو این پارانویا برات ایجاد بشه. بعد ولی بهش گفتن هر دو تا قرص تو استاپ کن، پیش هر دو تاشو با هم دیگه استاپ کن و نخور، ما دوباره به تو یه اپوینمنت دیگه میدیم که ببینیم که تو این چه قرص دیگه رو جایگزینش بکنن. خودش هم اونجا شروع کرد با دکتر بحث کردن که نه من فعلا که اینطوره، من ADHD رو استاپ نمیکنم برای اینکه این ADHD تا زندگی من نجات داده، تازه باعث شده من بتونم فکر بکنم، ولی بهش گفتن نه ما فکر میکنیم که هر دو تاشو قطع کن. بعد از اپوینمنت دیگه اپوینمنت بعدی که بهش داده بودن سه هفته بعد بود و دقیقاً در همون روزی که اپوینمنت رو بهش داده بودن این صبحش خودش رو کشت. و حالا اتفاقی که افتاد اون روز حالش اصلا خوب نبود، اینا ادمیتش نکردن تو بیمارستان. بعد از اینکه ما رفتیم خونش رو تمیز کنیم و جمع کنیم و اینا، من دیدم که این درد من 13 نوامبر برده بودمش امرجنسی، 22 نوامبر دوباره رفته این قرص رو گرفته و این قرص رو رفته پیش فامیلی فیزیشنش گرفته و من که با فامیلی فیزیشن که تماس گرفتم به من گفت که اصلا نمیدونه که این رفته بوده امرجنسی، نه خودش گفته بوده نه از اون بیمارستان اطلاعی به این دکتر خودش که بهش به این دکترشون بیمارستان گفته بود این قرص رو به این بدین، به این داده بودن که این حالش بده و اینطوری شده بوده و نباید قرص بخوره. 22 نوامبر میره قرص رو میگیره، قرص اون دیپرشنش رو نمیخوره ولی قرصی که برای ADHD بهش داده بودن رو میخوره. سه چهار روز آخری که از زندگیش با من تماس نگرفت، من باش تماس گرفتم دو مرتبه با من صحبت نکرد، ولی با یه دوست صمیمی که داشته و به اضافه با مامانم و با بویفرندش که صحبت میکرده دچار هالوسینیشن خیلی خیلی شدید شده بوده. مثلا اصلا کسی نبود اعتقاد مذهبی یا به خدا یا به هیچی داشته باشه، ولی مثلا این چند روز آخر میگفته من شیطان رو میبینم، شیطان همینجور پیش من نشسته، احساس گناه میکرده، توبه میکرده، با اون دوست خارجی زنگ زده گفته بوده برای من قرآن بگیر بیار و شدیدا مذهبی شده بوده و خیلی خیلی هم میترسیده، چون دائما مثلا رو حجه نواز این چیزا تو خونش میدیده که راه میرفته دنبالش میکنن میترسونن، این صحبت ترسانش میکرده، تا اینکه بالاخره در سه هفته بعد از اون روزی که من بردمش از طبقه پنجم خونش پایین خونش پیداش کردن که افتاده بود و متاسفانه فوت کرد. من حالا سوالی که از شما دارم اینه که میخوام بدونم من الان از نظر قانونی میخوام بتونم که یعنی با یه همچین موردی که من چندین و چند ایراد با ما یه آدمی که من ادوکیتد نیستم توی تو هلکر سیستم اینجا نیستم نمیدونم که چجوریه واقعا مثلا الان از نظر قانونی موقعیت ما چیه من چه اعتراضی میتونم بکنم چون من با یه وکیل صحبت کردم وقتی استوری رو گفتم و گفتم مربوط به این مثلا این منتال هلت اینستیتوت میشه گفتم به من که اینا خیلی قوله و وکیل خیلی بزرگی پشتشونه شما وقتتون رو میذارین الان تو این وضعیت روحی هم که دارین به نتیجه نخواهید رسید به خاطر اینکه اینا به هر حال وکیل بزرگ پشتشون هم اعتراضی نمیتونیم کنیم ولی من الان چندین مورد دارم میبینم که به راحتی سیستمی رو فیلش کرده یعنی به فامیلیزیشنش اطلاع ندادن باز فالو آپ نکردن من فکر میکنم تشخیص غلط بهش داده بودن مثلا اولش این داروها رو بهش دادن دوتا رو بهش میگن دوباره با همدیگه همزمان قطع بکنه و بعد دوباره به موقع بهش وقت فالو آپ نمیدن که بره ببینتشون بعد اون روز که من بردمش مازن حالش خیلی بد بود ادمیتش نمیکنن گفتن ما فکر نمیکنیم تو باید بمونی اینجا من همین میخواستم ببینم از نظر قانونی واقعا میشه پیگیری کرد یعنی من وقتمو بذارم سرش نذارم
ببینید از زبانم بسیار متاسفم از اونچه که اتفاق افتاده دوم اگر ماجرا به گونه ای که شما بیان میکنید تا حدودی با توجه به اسناد و مدارک قابل اثبات باشه به نظر من شما یه مورد یا یه کیس حقوقی دارید برای اینکه اولا وقتی یه کسی توی چنین شرایطی هست درست است که پرسشی از بیمار میکنن ولی قرار هست که اطلاعات بیشتری به صورت غیر مستقیم بگیرن و بر مبنای اون تصمیم بگیرن که آیا قرار هست او رو بستری کنند و یا نه. دوم این که وقتی که میبینند که نتیجه خوردن قرص ها احتمالن ولی شاید اون هم نبوده برای که ما دقیقا نمیدونیم خواهر شما میتونسته ببخشید قرص ها رو به مقدار کمتر یا بیشتر خورده باشه میتونسته با قرص ها داروهای دیگه مصرف کرده باشه میتونسته مواد مخدری مصرف کرده باشه میتونسته و بنابراین و بعدم ای بسا اصلا اون قرص ها یه زمینه برای شکستن او و ورودش از مرحله اگر حالا بپرسیم و بپذیریم که منیک دیپریشن یا شیدایی سرخوشی داشته وارد حریم حالت های سایکاتیک یا روان پریشی کرده و میتونسته برای خودش و دیگران مسئله آفرین باشه. یه مقدار مسئله به این سادگی ها نیست ولی به نظر میرسه که نباید وقتی که بهش توصیه میکنن که شاید حال پارانوید تو حال شک و سوء ظن و توهمات و تصورات و هذیان تو شاید مرتبط به قرصا باشه برسه قرصو قطع کنن اولا همون کار باید با نظر پزشک باشه دوم بلافاصله باید تصمیمات مختزی رو در جهت یا بستری کردنش یا داروی تازه و یا نوع مواظبت و مراقبت میدن نه این که به هفته بعد او رو موکول کنن که حالا هفته بعد بره کسی رو ببینه. بنابراین همه اینا به نوعی به نظر من یه زمینه حقوقی فراهم میکنه. البته من نمیدونم شما در کدام کشور هستید ولی اگر در امریکا هستید درست است که غالبا پشت سر یه همچین مراکزی وکلای نیرومندی ایستادن ولی از جانب دیگه به هر حال در امریکا دادگاه ها جانب واقعیت رو و حقیقت رو در بیشتر موارد میگیرن و ضمناً اونا چون هزینه و خطر باختن این کیس رو به صورت بسیار سنگین چند میلیون دلاری دارن غالب اوقات وقتی شکایتی تر بشه و یه زمینه ای یا مریت یا به هر حال یه گفتگوی رو بشه برش داشت غالبا ستل میکنن برای اینکه به یه توافقی در این زمینه میرسن البته به هیچ وجه اون آسیب اصلی و اساسی رو بر نمیگردونن ولی به هر حال خسارت های مربوط به اون برخی از اوقات یه فرصت ها و امکاناتی در اختیار بقیه خانواده و یا بازموندگان میگذاره. به همین جهت است که بر اساس آنچه شما گفتید اگر من ماجرا رو همین گونه از اول تا آخر ببینم و بدانم و گزارش نسبتاً درست و دقیقی باشه موردی کیسی برای ارائه در چارچوب نظام قانونی کشورها ولی اگر در امریکا هستی در امریکا داره. جاهای دیگر رو من متاسفانه با قواعد و قوانینشون در این زمینه آشنا نیستم ولی البته مواردی که به دادگاه ها برده میشه یا شکایاتی که در این زمینه طرح میشه همیشه با احتمال و این اشکال که موردی مسئله خاصی با اون رو از نظر قانونی منتفی کنه یا به هر حال کم اهمیت کنه و یا هزینه های مربوط و تعقیب مربوط به این کارها فرد رو از ادامه شکایتش باز بداره، همه اینا وجود داره. ولی به نظر من اگر وکیلی حاضر باشه اون رو قبول کنه، اگر به اصطلاح کانتینجنسی بگیره که درصدی رو بعد از موفقیت در دادگاه اون برداره و هزینه‌ای برای شما از نظر مالی نداشته باشه، حالا زمینه های وقت و نیرو و انرژی و احساسی و عاطفی شما اون سر جای خودش، اون وقت است که به نظر من میتونید در این زمینه اقدام کنید. ولی چون اتفاق بدی صورت گرفته و به هر حال در این گونه موارد بیشتر اوقات مسئولیت متوجه فرد و یا افرادی هست، من فکر میکنم تعقیب اون میتونه به هر حال تصمیم درستی باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه سوال دیگه هم در همین مورد دارم و اون اینه که با توجه به اینکه من توی همچین خانواده هستم و الان یه مثالی برای من این ترس از اینکه این اتفاق برای یک اعضای یکی دیگه از اعضای خانواده من بیفته، برای کسی دیگه بیفته و اینکه دائما به من فکر میکنم آیا چیکار میشد براش کرد، من چیکار میتونستم براش بکنم، چرا مثلا نشونه ها رو ندیدم نفهمیدم، در این چنین مواردی یعنی واقعا از روی چی میشه فهمید که یه نفر ممکنه به اینجا برسه یا نرسه، چه علائمی هست که خوشتار دهنده
و
خیلی خطرناکه
و
جدی گرفته بشه؟
ببینید عزیز، اول بیماری و شدت بیماری است به طور کلی، یعنی همه افرادی که فرض کنید منیک دیپریشن دارن و علائمی از حالتهای روان پریشی و به هم ریختگی یا سایکاتیک نشون میدن در خطرن، مخصوصا اون زمانی که یا دربارش حرف میزنن یا به نوع خیلی تند و شدید اون رو انکار میکنن، چون موقع نشون دهنده دروغگویی و یا پنهانکاری و یا خودفریبی و دیگر فریبی شونه. بنابراین روزی که شما من بگید یک کسی منیک دیپریشن نسبتا شدیدی داره که وارد حالاتهای روان پریشی میشه، این خطر بیش از 50% و به همین جهت است که اصلا نمیشه اون رو نادیده گرفت و باز به همین دلیله که در این گونه موارد یک فرد باید کاملا در اداره و کنترل یه آدم مسئول آگاهی در این زمینه باشه، داروها به ویژه وقتی که مناسبه مصرف بشه و ضمناً تدابیری دوربر اون آدم برای اینکه اگر دگرگونی های شدیدی در حالاتش پیدا شد به نوعی مسئولین باخبر بشن. ولی همچنان به دلیل مرموز بودن و به یک باره تظاهرات این بیماری که میتونه در لحظه فرد رو به فکری برسونه و حتی در ثانیه اون رو عمل کنه، درست ای بسا خواهر شما ای بسا حتی 5 ثانیه در 1 دقیقه قبل هم نمیدونسته میخواد چی کار کنه و بنابراین وقتی خود فرد خبر نداره و در یه شرایطی تصمیمی میگیره و عمل میکنه، غالب اوقات ما میتونیم به نوعی با پدیده ای روبرو بشیم که اصلا ازش خبر نداشتیم و قابل پیشبینی و یا پیشگیری نبوده. به همین جهت است که در این گونه موارد مداوا و نوعی مواظبت و مراقبت از راه دور و نزدیک ضروری است. ولی میدونید ماجرای اینکه کسی بخواد کسی رو بکشه یه مقدار تدابیری و موانعی سر راهش هست و احتیاج داره، ولی برای خودکشی ما معمولا احتیاج به یه نوع برنامه یا همراهی و همکاری نداریم. در یه آن فرد میتونه دست به اقدامی بزنه که با توجه به شکنندگی وجود انسان منجر به مرگش بشه. ولی تنها نکته‌ای که برای من مهمه و امیدوارم شما رو و دیگران رو اذیت نکنم، در این گونه موارد نباید صاحب فرزندی شد عزیز. یعنی وقتی که در یه بیماری با یه چنین شدتی مثلا در پدر و مادر شما گونه که شما میفرمایید وجود داره، فرزند دار شدن همه خواهران و برادران شما اگر هستید نمیدونم یا خود شما کار درستی نیست. در حقیقت بیماری رو منتقل کردن و در نتیجه خود و خانواده رو به هم ریختن و چون خطر در مرز 30-40% یا حتی 50% اگر یک کمی از دو طرف باشه دیگه، آدم همچین ریسکی رو برای مرگ و زندگی دیگران و یا خودش نباید بکنه فقط به دلیل اینکه مثلا میخوام ازدواج کنم مثل بقیه یا میخوام بچه دار بشم مانند دیگران. به نظر من ریسک و خطر بسیار جدی و بزرگی عزیز.
خیلی ممنونم.
خواهش ممنونم. تمنام به هر حال متاسفم و امیدوارم این ایام سخت رو بگذرونید. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
پس از سالها فعالیت و موفقیت آمیز در آمریکا و کانادا، مجید تل دفتر خود را در کشور انگلستان افتتاح نمود. از این پس شما می توانید از انگلستان نیز بدون گرفتن پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی با کلیه نقاط دنیا تماس تلفنی برقرار کنید. تماس با ایران از دقیقه 2.5 پنس. سرویس مجید تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. مکالمه نامحدود تلفنی ایران به اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95. تلفن دفتر مرکزی ماجیک تل در انگلستان 0203-608-4800 آمریکا 1-800-267-1350 کانادا 1-866-642-6700 و در روی اینترنت www.magictel.com. ضمناً ماجیک تل در انگلستان نماینده فعال میپذیرد.
بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا با 31 سال تجربه. سرمایه گذاری ایبی 5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما. قبولی پرونده ظرف حدود 7 ماه و نهایتاً گرین کارت ظرف 14 ماه از معتبرترین پروژه های مرکز منطقه‌ای در شهر لس آنجلس. پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبر ترین دانشگاه های آمریکا، ویزای توریستی و تجاری و ویزای شنگن به اروپا و نهایتاً به آمریکا، کسب جواز انتقال پول به آمریکا و کمک در کلیه امور مهاجرتی به آمریکا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید و یا با ایمیل آدرس info@asilusa.com در تماس باشید. تلفن 201-310-271-3000
زیر و بانوان هست ارزان برای صحبت با ایران، با کیفیتی برتر به هر کجای جهان، به هر کجای جهان. زیر و بانوان ندارد هیچ هزینه پنهان، زیر و بانوان میدهد 40 دقیقه خبر بدید به همه دوست
دوستان و آشنایان، دوستان و آشنایان.
با مراجعه به تارنمای 011vip.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن 011 با 23 سال خدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و
866-362-5901. آژانس مسافرتی فراز، عرض کننده بهترین سرویس با ارزانترین قیمتها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818-388-1983 و 951-929-9750 farastravel.com. با فراز ترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
سبزی با طراوت و تازگی از راه رسید. سوپرمارکت سبزی بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورو بلوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، طراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از آنکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، ابتدا عرض کنم که متاسفم به دلیل بیماری امیدوار بودم بتونم اون رو پنهان کنم، ولی مثل این که شدن نیست. از این بابت معذرت میخوام که مقدار حالات و کارهای من درست نیست. اما قبل از اون با آگاهیتون میرسونم که عازم استرالیا هستم و علاوه بر کروزی که داریم 15 سخنرانی خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس. پنج شنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. هم اکنون کارت ورودی در همه شهرها در اختیار دوستان هست. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و مارتیک هنرمند و خواننده خوب و عزیز و مایکل در این سفر با ما هستند. عده ما احتمالاً بیش از 1000 نفر خواهد بود. اینه که اگر مایلید در این جمع شرکت کنید، لطفاً هر چه زودتر با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین بعد از 13 سال و 9 ماه و 25 روز من از رادیو ایران که هر روز در اونجا برنامه داشتم، به دلیل آغاز برنامه رادیوی تازه، رادیو همراه، بیرون آمدم. این رادیو که همکنون از طریق رادیوهای HD در اتومبیل ها روی موج FM 100.3 HD3 شنیده میشه و امیدوارم از فردا جمعه بتونه بر روی اینترنت، سمارت فون، جی ال ویز و بقیه وسایلی که در اختیار هست در سراسر جهان شنیده بشه. به نوعی برنامه‌های آزمایشی خودش آغاز خواهد کرد، اما از روز یک شنبه 23 فوریه ساعت 5 بعد از ظهر با حضور 2000 نفر از هموطنان و همزبانان خوب و عزیز آغاز رسمی برنامه‌های رادیو همراه خواهد بود و شما میتونید به www.radiohamrah.com از فردا به بعد، یعنی از جمعه 24 یا 25 ژانویه سری بزنید و امیدوارم بتونید برنامه ها رو از راه های مختلف بشنوید و دریافت کنید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. میخوام بدونم وقتی ما با یک نفر برای حالا قرار ملاقات میریم، یعنی قبلا فرض کنیم که اون فرد رو اصلا ندیدیم، این اولین باره که با این فرد میریم بیرون، و من مثلا خودم یه تجربه که داشتم، نه اصلا از این آدم خیلی بدم اومد، یعنی همون اترکشنی که شما همیشه صحبت میکنی، نه خیلی خیلی خوشم اومد، یعنی کاملا خونسا بودم. بعد میخوام ببینم و شما میخوام، خب فکر میکردم خب نباید به خاطر توی یک جلسه این فرصت رو از خودم بگیرم که بخوام اصفاف کنم این چیزا رو، این جلسات رو. برام سوال پیش اومده که خب ما چند جلسه باید، یعنی دقیقه حداقل چند جلسه بریم و اگر این حالا از این حالت خونسای بیرون نیاد خودمون رو بکشیم بیرون.
من اولا اصولا با اینکه به اصطلاح بلایند دیت برید، یعنی بدونی که طرف رو دیده باشید برید ببینیدش، موافق نیستم. یعنی من معتقد هستم که اگر کسی به شما شماره تلفنی داد یا فردی رو معرفی کرد، یه جوری غیر مستقیم رو ببینید، یا حداقل که خیلی بازم باش راحت نیستم، عکسی، ویدیویی، چیزی از اون رو ببینید. شما باید یه آدمی رو در چارچوب ذهنی خودتون بتونید قرار بدین که شما در رو باز کنید به عنوان یه دختر و یه آقا پسری رو دم در ببینید که آمده شما رو ببره امروز بیرون، و ای بسا او از شما و شما از او اصلا خوشتون نیاد و یا نسبت بهش بی‌تفاوت باشید، آغاز بسیار بدیه و اصلا احساس بسیار بدیه. شما فرض کنید در رو باز میکنید و میبینید کسی رو که دوستتون یا فامیلتون یا از یه طریقی باش آشنا شدید، یه موجودی است که اصلا احساس خوبی ندارید باش قدم بزنید یا بیرون برید. آدم‌ها نسبت به همین حساسیت دارن و اون وقت نه تنها اون حال شما برای شما و برای او میتونه بسیار سنگین و گرون تموم بشه، و اگر این ماجرا دو سه بار تکرار بشه، اصلا شما میتونید کاملا خودتون رو در این زمینه به خاطر این تجربیات کوبنده به هم بریزید. من اصلا موافق نیستم با بلایند دیت. من اصلا فکر نمی کنم که کسی بگه اینو برو ببین و دو نفر برای اولین بار با هم دیگه آشنا بشن، برای که با توجه به هدفها و انگیزه ها و اون آدم و حرفایی که شنیدن، کوشش میکنن اطلاعاتی رو به مغز مخابره کنن که اصلا با واقعیت ها نمیخونه. ما باید با یک کسی رو ببینیم، باش آشنا بشیم و بعد حرکت کنیم. به همین جاست که من همیشه عرض کردم یه دقیقه دیدار بهتر از برخی از وقت هزار دقیقه یا هزار ساعت گفتاره. نتیجتا این مورد اول. دومی که مسئله ظاهر ممکنه در آغاز توجه ویژه‌ای رو برنیانگیزه، ولی باید اون آدم رو در چارچوبی که ما از او بدمون اقلن نمیاد قرار بده، نه اینکه به این امید باشیم حالا که نسبت به این آدم حس و احساسی ندارم، حالا شاید اخلاقش خوب باشه یا مثلا فهم و شعورش یا هر چیز دیگری. من فکر نمی کنم ما جز در مواردی که درها بسیار بسته است و از یکی دو فرصتی که اینجا پیدا میشه باید استفاده کرد بخوایم استفاده کنیم، من دلیلی برای این حرکت کاملا ناآشنا و پنهان اصلا نمی بینم. فکر میکنم اونجا دیگه موضوع در حقیقت زن گرفتن و شوهر کردنه و این دیگه مال دنیای امروز نیست. امروز دیگه ازدواج هدف نیست که باید به هر وسیله‌ای به اون رسید. امروز ازدواج خودش یه وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی، یعنی دو هدف انسان، و وقتی چنین است بهتر است که انسان یه مقدار قرارهایی بذاره. دوستتون یه کسی رو حرف میزنه، میگید کجا کار میکنه، کجا میره، کجا میاد، کجا ممکنه بره غذا بخوره، شما اون رو ببینید. اونم باید یه کوششی وقتی قرار شما رو ببینه در جهت دیدن شما ببینه. به همین که خیلی از اوقات گفتگو این است که اون داره میاد این مهمونی تو هم بیا، ای همدیگر رو دورا دور دیدید، نه اینکه معرفی کنید. خواستی بعدا به من بگو، من زمینه رو به جهت این ارتباط فراهم میکنم. ولی اینکه خاله یا عمه یا دایی یا عموی منو شما یه اسمی بدن به کسی بیاد در خونه یه دختری یا یه پسری در باز کنه، وقتی اون دختر خانم میبینه یه دفعه ممکنه هرچی حرف زشت بلده رو نصیب اون کسی بکنه که اون آدم رو معرفی کرده. من فراوون از این ماجراها شنیدم و به همین جهت است که اصلا باش راحت نیستم. و اصلا این که آدم ببینه یه کسی آدم رو دید و نخواست خیلی میتونه اثر بدی بگذاره، تا اینکه خب آدم ها منو نخواستند یا آدم ها قرار نیست من بدونم منو میخوان یا نمیخوان. جان
من یه سوال دیگه، من حالا برای ازدواج میخوام اینو بپرسم. وقتی خب یه نفر ما تو ذهنم، حالا من با نظر شما موافق هستم که حالا از قبل ما اینکه دیدیم خوشمون اومده اون مراحل رفته، اینکه وقتی میخوایم با یه نفر یعنی حالا تو ذهنمون با اون چارچوب هایی که ناخودآگاه انتخاب بکنیم که باهاش تشکیل یک خانواده بدیم، خب یه سری شرایط کاملا اکتسابی و بیرونی لازمه. بعد من مثلا همیشه بین مثلا تحصیلات و موقعیت خب اجتماعی و مالی و حالا چیزایی که خانواده ای چیزایی که میگم کاملا بیرونیه، خب اینا برای همه فکر میکنم مهمه، ولی من همیشه برام این سواله که تو چه مواقعی، یعنی من مثلا اگه بخوام اولویت بندی کنم یه درجه بندی کنم، آیا مثلا کسی که خانواده خیلی خوبی داره، حالا اگه تحصیلاتش من مثلا تحصیلات خودم مثلا پای حدی بالاست، آیا میتونم از این چشم پوشی کنم یا نه؟ تحصیلات باید همیشه سر جاش باشه، ولی مثلا از لحاظ مالی اگه طرف ضعیف بود و چشم پوشی کنم. میخوام ببینم این درجه بندی ها رو چه معیاری باید صورت بگیره؟ من باید کدوم معیار بیام اینا رو اولویت اول کلن برای همیشه قرار بدم؟
ببینید ارزش داره اولویت اول و دوم و سوم میشه آدما داشته باشن، میشه در مجموع گفت به این چیزا بیشتر مردم توجه میکنن، ولی فرد تا فرد متفاوته. ولی ببینید چند تا نکته اینجا مطرحه. یک، اولا یه حد اقلی از همه چیز باید باشه، نمیتونین اون حد اقل رو نداشته باشه. یعنی شما فرض بفرمایید، چون حالا به مدرک تحصیلی اشاره کرد، اصلا به دانش نمیگم، اون یه قصه دیگریست، شما میتونید یه دو سه سال کمتر یا دو سه سال بیشتر رو بپذیرید، دیگه نمیتونید برید یه کسی که هیچی نداره رو، اون درست نیست به دلیل چیزهای دیگه. این چیزهای دیگر رو جبران نمی کنند. یعنی ممکنه درخشش در یه زمینه نوری و یا سایه روی قسمت دیگه بندازه، ولی اون رو محو نمی کنه یا اون رو کاملا برجسته نمی کنه. دوم، روزی که شما آمدید برگشتید، چون مثال خودتون رو آمدید برگشتید گفتید که مثلا خانواده خوبی داره ولی مثلا تحصیلاتش اونقدر نیست، خب یه سوال این است که این چه جور خانواده خوبی بوده که فرد تحصیلات نگیره؟ و دوم، وضع مالیش خوب نیست. خب یه مقدار نشون دهنده ناتوانیش هم هست. چرا اینو به حساب نداشتنش میگیرید؟ به حساب نادانی و ناتوانیش بگیرید. من اگر امیدوارم کسی اذیت نکنم، اگر یه کسی اومد گفت 40 سالمه درسی به اون صورت نخوندم، حرفه و مهارتی ندارم، یا گفت من 40 سالمه، نه اینکه درگیر فعالیتای شدم با مشکل و مسئله و حتی ورشکستگی روشم، من اونقدر به اون اهمیت نمیدم، ولی من هنوزم نتونستم مثلا رو پای خودم بایستم، خب حالا یعنی چی؟ این معناش نیست که پول نداره، این معناش نیست که دانایی هم نداره، توانایی هم نداره، مهارتی هم نداره، نظمی هم نداره، ترتیبی هم نداره، برنامه‌ای هم نداره، نقشه‌ای هم نداره، اونجا کار خراب میکنه. بنابراین بسیاری از این موارد خودش به عنوان یه شاخص میاد، ولی اون علل و عواملی که اون شاخص رو مطرح میکنه مسئله است عزیز. بنابراین شما بیا آقای رو بیارید پلو میگید بسیار مثلا خوش تیپه، خانواده خیلی خوبی هم داره، ولی از نظر مالی توانایی اداره کردن زندگی خودشو نداره. خب من چجوری اینو بگم آدم که به پول نباید اهمیت بدهش؟ چون نمیتونی به پول اهمیت بدی، قصه پول نیست، قصه ابدا مسئله پول نیست، قصه توانایی یادمه برای اداره زندگی مادی خودش، اون که نمیشه نادیده گرفت. اگه به من برگردم بگم نه خیر ایشون پشت پا زده و تارک دنیا شده و به دنیا اهمیت نمیده، خب بهتره زنم نگیره شوهرم نکنه. بنابراین اصلا نمیشه تو این گونه موارد خودفریبی کرد. در این گونه موارد بسیاری از این موضوعها یه مقدار جای گفتگو داره، یعنی پشتش چیز دیگری نشسته که اونا مسئله اصلی و اساسی است. اون وقت شما یه دفعه با یه همچی آدمی روبرو میشی که مثلا نمیخوام بگم همه، یه درصد بالایی که درسی نخونده، مهارتی نداره، کاری نکرده، درآمدی نداره، خونه تا زور میخوابه، میبینید هیچ مسئولیتی تو زندگیش نمیپذیره، میبینید دنبال بهانه میگرده که حتی یه دوش نگیره، حمام هم نره. حالا چی؟ برای اینکه حالا می نظم و ترتیبی هم نداره، اول تفشیشو پاش میکنه بعد جورابشو روش میکشه. خب اینجوری که نمیشه عزیز. بنابراین بی خودی فریب دور و بریا رو نخورید که حالا درسته که مثلا درس نخونده ولی خانواده خوش، برو با خانواده شما نمیخواد ازدواج کنید، خانواده شی حداقل اگه خوب باشن کفایت میکنه. نتیجتا من توی سی دی و دیویدی ازدواج و خانواده به 35 تا نکته اشاره میکنم که آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاکای انتخاب همسری. بله یه دکته‌ای که تو ازدواج امروز عزیز، ازدواج امروز ازدواج برابره، ازدواج نابرابر نیست، برای که به صورت نهاد یا اینستیتوشن در اومده، به صورت ارگانیزیشن که رئیس و نایب رئیس و کارمند باشه نیست. بنابراین ازدواج برابر یعنی آدم ها در بیشتر زمینه های مهم و اساسی شبیه و مانند هم و برابر با هم باشه، همونطور که سن باید نزدیک باشه، هوش باید نزدیک باشه، توانایی عقلی و علمی باید نزدیک باشه که آدمی بتونه با آدم دیگه در ارتباطی قرار بگیره که تا حدودی در یک سطح و یه حد باشه، نه اینکه یه کسی حالت معلم رو پیدا کنه که شاگرد، یکی حالت پدر رو پیدا کنه که دختر، یکی حالت مادر رو پیدا کنه که پسر، یکی حالت سالم رو پیدا کنه که بیمار. در گذشته ازدواج‌های نابرابر بوده، برای که اصلا ازدواج سازمان بوده، ارگانیزیشن بوده، اصلا رئیس می‌خواسته، کارمند می‌خواسته، فرمانده می‌خواسته، فرمانبردار می‌خواسته. امروز چنین نیست. امروز به همین جاست که من همیشه تشبیه این بوده که ازدواج امروز یه اتومبیلی است، دو تا چرخ اینورش زن، دو تا چرخ اونورش مرده. این دو تا چرخ باید هم اندازه‌شون یکی باشه، هم سرعتشون. اندازه درست هم باشه سر اولین پیچ میتونن چپ بشن و سرعت ها متفاوت باشه، دور اون که سرعت کمی شروع کردن چرخیدن مانع حرکت و پیشرفت دیگری هم میشه. جان
آقای دکتر، من این سوال دیگه هم میتونم بپرسم از اون در همین رابطه؟
بفرمایید عزیز.
من خودم یه ازدواجی داشتم، البته ازدواجم میگم به تشکیل یک زندگی مشترک اصلا منجر نشد، یعنی قبل از اون من جدا شدم. بعد توی این حالا موقعیت هایی که برام پیش اومده یا حالا رفتم و اون حالا آقا رو دیدم، من خیلی یعنی میتونم بگم 90% روی این مسئله حساسیت دارم که کسی که مثل من جدا شده باشه و اصلا انتخاب نکنم. و جالبه که همون موقع هم به خودم میگم، میگم خب این حق و اون طرف مقابلم میتونه خب داشته باشه که خب چطور من اگر اینو فکر کردم که مثلا در اون شرایط جدایی من یک جدایی حالا منطقی تون موقعیتم بوده، خب اینم میتونه برای هر کسی پیش بیاد. ولی من مثلا استدلال های واسه خودم دارم، ولی کلا نمیتونم این مسئله رو اینجا که شما میگین ازدواج برابر تو این مسئله، یعنی نمیتونم اعتماد کنم. یعنی همیشه فکر میکنم که اگر من یه همچین اتفاقی بیفته یا با آقایی بخوام رابطه رو شروع کنم که ایشون هم همچین تجربه داشته باشه، احساس میکنم که من باختم یا گول خوردم، چون میگم هیچ وقت نمیتونم اعتماد کنم که اون فرد آیا واقعا جداییش، چون خب بالاخره تو ایران همیشه هم معتقدم که خانم ها اگه بخوان جدا بشن به نظرم چون شرایط خیلی سخته، برای همین علت مهمتری وجود داشته تا اینکه یه مرد به راحتی جدا میشه. برای همین اینکه یه مرد بگه آره من زنم رو طلاق دادم به این دلیل، من خیلی اعتماد نمی کنم، چون خب میگم طلاق برای مردها مثل آب خوردن میمونه، به راحتی میتونن این کار رو انجام بدن. برای همین این مسئله است که من میخوام بگیرم اصلا به نظر شما این فکر من منطقی هست که من اینجوری فکر میکنم؟
ببینید عزیز، اولا شما در جهت انتخاب همسر حق دارید بگید من چی میخوام. کسی نمیتونه شما بگه تو که قدت بلنده چرا دنبال یه آدم کوتاهی یا دنبال از خودت بلند قدتر تر. بنابراین به نظر من بی خودی نیایید بگید من با وجودی که چیزی رو ترجیح میدم به خاطر اینکه یک دیگران ترجیح نمیدن و دو دیگران میگن تو که خودت اینجوری هستی چرا یه جور دیگه میخوای، مثل مثالی که میزنید شما ترجیح تو اینه ترجیح، اما استدلالاتون درست نیست. یعنی اون حرفایی که من زدید که از اونجا به این نتیجه رسیدید اون میتونه معنای کلی نداشته باشه. علاوه ما که درباره همه صحبت نمی کنیم عزیز، ما درباره یه آدم در این حرف میزنیم. شما یه آدمی رو میبینید و در سر گفتگوی با او به این نتیجه میرسید که ماجرای ازدواج کردن یا نکردنش به عنوان یه جنبه مثبت یا منفی او هست، خب بر اون مبنا تصمیم بگیرید تا اینکه بیاد حکم رو از ابتدا صادر کنید. من در اونجا متوجه مطلب شما در جهت برابری هستم، ولی این برابری حوادث و اتفاقات و رفتار رو من نگفتم، برای که اون دیگه معنا نداره. مثل که برگرد بگید تو من دلم میخواست که مثلا یه سفریم رفته باشی اروپا نرفتی، یا من دلم میخواست تو خواهر داشته باشی چون من دارم تو نداری. نه دیگه بحث برابری در اون مرز و حد نمیره. این جمله قبلیم در حقیقت نتیجه اونها در این آدم الان چگونه است. ولی شما اگر بگید به دلایل شخصی و روانیم دلم نمیخواد با کسی ازدواج کنم که او ازدواج کرده، بعد به شما برگردم میگم تو که خودت اینجوری هستی، معنیش هست که من دلم نمیخواد. من نگفتم این آدما عیب دارن، چون اگر رو اون آدما عیب بذارید درست نیست، استدلال زن و مردتون معنا نداره. برای اینکه اونم گفتگوهای مربوط به خودش رو میتونه مطرح کنه. بنابراین شما میگید این ترجیح منه یا انتخاب منه و یا همطور که نمیخواید با یه خارجی ازدواج کنید، با کسی هم که ازدواج کرده نمیخواید ازدواج کنید، من شما رو میفهمم. ولی دیگه این رو به حساب این که چون من خودم ازدواج کردم جداشتم پس حالا حق ندارم یه همچی حرفی راجع به دیگری بزنم معنایی نداره. بعد این که بیاد استدلال کنید بگید جدایی من قابل توضیح و توجیه مال اونا نیست، گفتم موردی ممکنه پیدا بشه که باشه یا نباشه. علاوه ما در دنیایی هستیم که البته بسیاری از آدم ها آشکار و پنهان ده ها و صد ها ای بسا روابط و یا در شرایط و موقعیتی بودن که از آدمی که ازدواج کردن و نکردن وضعیت بدتری دارن یا بهتری دارن. بنابراین اونجوری به موضوع نگاه نکنید، شما میتونید ترجیحتون داشته باشید. ولی ببینید عزیز، ما یه قواعد کلی داریم که با اون قواعد کلی راه میافتیم، اما ببخشید اما وقتی به فرد رسیدیم قواعد موضوعش منتفی است. من نمیتونم برگردم بگم که چون عذر میخوام مردان از زنان بلند قدترن یا وزنشون بیشتره، پس حتما این خانمی که الان از در قراره بیاد تو و اون آقایی که بعدش میاد خانم از اون کوتاه داره. شما نمیدونم چه حکمی واکنی، شما اون حکم کلی رو دارید که مردان از زنان بلندترن و یا وزنشون بیشتر، تموم شد. حالا منتظر میشید ببینید خانم آقایی که اومدن تو دفتر شما کدومشون از کدومشون قدشون بلندتر یا کوتاه‌تر یا وزنش است. قاعده کلی رو دیگه چیکار دارید؟ قاعده کلی برای رفتن به اون جایی است که اون آدما تا حدودی قرار دارن. بعدن وقتی به فرد میرسید قاعده کلی باید بره کنار. هشدار به شما میده که اون چیزا رو چک کنید و مواظب باشید که قواعد کلی به این آدم میخوره یا نمیخوره. اون رو میشه فهمید. بنجاست که اون استدلال شما اونجا معنی داره، ولی شما به صرف این که برگید بگید یا آقای رو به شما پیشنهاد کنن بگید ازدواج کنه بگم بگید ولش کن، حق شما هست، نظر شما هست، میفهمم. کسی هم نمیتونه به شما بگه چرا خودت که اینجوری هستی یا همچه انتظاری داری. میگه دارم، دوست دارم. ولی در این حال وقتی که یه آدمی پیدا شد یک کمی بیشتر بهش نگاه کنی تا به اون یه جنبه خاصی که برای شما به دلایلی اهمیت ویژه پیدا کرده. و همینجاست است که این قواعد رو باید دانست، ولی قابلیت انعطاف رو باید درش داشت و به صورتی خیلی سفت و سخت نباید به اونها چسبید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
مرسی. بله بله. راسا و نیاسا بفرمایید.
الو.
بفرمایید قربان.
درود بر شما آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
سوالی که از حضورتون داشتم اینه که آیا معنی واژه سیر بودن به لحاظ میل جنسی به همون معنای نداشتن میل جنسیه یا این دو معنی متفاوت؟ آیا میل جنسی که میل همیشگیه یا محدود؟
ببینید عزیز، ما همیشه حق داریم، آزادیم که هر واژه‌ای رو، هر صفتی رو، هر نامی رو هر چیزی بگذاریم، ولی باید مطمئن بشیم که این رو ما نساختیم و این عمومی است. وقتی به کسی میگه اونم میفهمه. من اگر خدمتتون عرض کردم رو مبل بشینید نه رو صندلی، من و شما باید یه توافقی کرده باشیم که مبل کدامه، صندلی کدامه. ولی اگر من وقتی میگم رو صندلی نشینید، ولی شما میگید اصلا صندلی نیست، مبل اونجا نشسته، خب تعجب میکنید که اینجا صندلی نیست، چون براتون معنا داره. روزی که شما میفرمایید سیری، یه معنی سیری میتونه این باشه، سیری نسبت به هر کسی که قرار نیست شما با او یا او با شما رابطه داشته باشه، یعنی همسر دوستتون. این مفهوم سیری پذیرفته و پسندیده است. یعنی شما قراره خط را بکشید، میتونید این حال و احساس رو نسبت به کسانی داشته باشید که بر اساس قواعد و قوانین و اصول اخلاقی و ارزشی و انسانی برای شما توجه به اونها اشکالی نداشته باشه. یه مفهوم سیری به نظر من میتونه حالت عدم تمایل جنسی باشه. بذارید مثال رو یه جور دیگه بزنیم که خیلی راحت داره. فرض کنید یکی به شما بگه من هیچ وقت گرسنه نمیشم، شما قبول میکنین؟ اون معنی نداره. ماجرای رابطه جنسی هم در یه آدم سالم درست ماننده یه احتیاج فیزیکی دیگه عمل میکنه.
درسته که ما اینقدر قواعد و قوانین به دورش ریختیم که درست مثل این که شما ممکنه بگید من هیچ وقت تو خیابون غذا نمیخورم یا توی پیاده رو نمیشنم سفرم رو بند کنم، قواعدش رو رعایت کنید، ولی آدم نمیتونه مدعی بشه که من گرسنه یا تشنه نمیشم. اصولا این یه نیازیست که در آدم ها با توجه به شرایطشون بالاخره خودش رو یه جوری نشون میده. پس اون مفهوم سیری میتونه معادل باشه با نداشتن اون میل و به عنوان یک عیب، گرفتاری یا بیماری در میاد. علت چه این است که ما باش مسئله داریم، درست مثل بسیاری از بچه هایی که مثلا میلی به غذا ندارن، ولی خب وقتی شما نگاه میکنید از نظر روانی از نظر بدنی بیمارن و احتیاج به کمک دارن. یه زمانی است که این سیری به معنی رعایت یه اصول و یه حداقل است. یعنی شما احساس میکنید که من با وجودی که دلم میخواد مثلا غذای بیشتری یا دیگری بخورم، با توجه به سلامتیم و یا برنامه غذایی و یا رژیمی که دارم نمیخورم. خب در این صورت این مفهوم سیری نو قراردادی و تحمیل شده به شماست. در نتیجه باید مواظب بود که اگر یک کسی برگشت گفت من از نظر جنسی اون احتیاج رو یا اون گرسنگی و تشنگی رو ندارم و به فرموده شما سیرم، اولا میتونه فقط یه بازی و بهانه‌ای باشه برای اینکه تمایل جنسی ندارم و یه گرفتاری است. دلایلش هم میتونه فیزیکی و روانی باشه. دومش میتونه یه خودفریبی باشه. سومش میتونه مثلا یه گرایشی به جنس موافق داره ولی چون در جهت این موضوع با اشکال ذهنی روبروست، اون رو به عنوان عدم تمایل به عنوان مثلا یه مرد در ارتباط با یه زن داره. یعنی شما میتونید اونجا ببینید. یه زمانی است که نه، حرفش این است که من ازدواج کردم و در چارچوب روابط جنسی در کنار همسرم به دلیل ارضا و رضایتی که دارم به یه مرحله از سیری رسیدم و در نتیجه برای من جایی این نیاز در هیچ جای دیگر زندگی من جز در شرایط پذیرفته و در حقیقت به نوعی قبول شده یا اعلان شده نداره. به همجاست که باید از اون آدم وقتی که میگه پرسید مقصودش چیه. من متاسفانه بسیاری از اوقات با دوستانی روبرو شدم که حالا مطلب شما رو به گونه‌های دیگه بیان کردم، ولی بعدن این دفعه شما متوجه شدید مثلا در یه مردی است که تستوسترونش اینقدر پایینه که به اون دلیل اصلا تمایل جنسی در او اصلا از میان رفته و مسئله تنها در این نیست که چون تستوسترون پایینه و در نتیجه اون تمایل جنسی درش نیست، خب تمایل جنسی نیست، نه، این آدم میتونه ده ها بیماری و گرفتاری پیدا کنه، حتی 10 سال 15 سال زودتر هم بمیره به خاطر اینکه یه هورمون اصلی و اساسی بدنش که ده ها کار میکنه یکی از اونها تمایلات جنسی هست از کار افتاده. و بنابراین اونجاست که یه پرسش جدی مطرح است که واقعا خود این آدم چگونه حالش رو، حسش رو، احساسش رو و بیشتر نیازش رو از نظر فیزیکی و روانی توضیح میده و توجیه میکنه.
بله، یعنی به لحاظ طبیعی انسان همیشه باید این احساس رو داشته باشه یا این میتونه محدود باشه؟
ببینید عزیز، تفاوت میان انسان و حیوانات اینه که در حیوانات تمایل جنسی فصلیه و همجاست که حیواناتی هستن که یه ماه در سال، دو ماه در سال، حتی گفته شده درباره نهنگایی که سال دو سال یه دفعه 15 دقیقه تمایلات جنسی پیدا میکنن. یعنی پس تمام حیوانات فصلی هستن و همجاست که بچه های حیوانات حالا به هر شکل و فرمی در دورای معینی تولید میشن. کودک انسانی است که در 365 روز هر سال متولد میشه. پس بعد از پیدایش تمایل جنسی در انسان با انسان میمونه. در آدمای مختلف متفاوته و با بالا و پایین رفتن سن هم دگرگونی هایی درش پیدا میشه. حالا درست مانند هر احتیاج دو تا زمینه داره. یکی این که احتیاج خودشو نشون میده و شما اونو ارضا میکنید و تموم میشه. من و شما احتیاج داریم بریم دستشویی، میریم دستشویی، میایم، ای واسه تا 4 ساعت 6 ساعت دیگه موضوعی به اسم ادرار یا مدفوع برای من و شما مطرح نیست. یا بسیاری از آدما هستن که زور غذا میخورن، ساعت 5 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر یادشون میاد باید غذا بخورن، در حالی که آدمایی هستن که زور غذا میخورن یا نمیخورن و تا 6 بعد از ظهر 60 دفعه دیگه 600 دفعه دیگه به خوردن و نخوردن غذا فکر میکنن. در جهت موضوعی جنسی هم در آدمای مختلف به دلیل فیزیکی و روانی کسانی هستند که رابطه جنسیشون براشون درست مثل خوردن غذا یا رفتن دستشویی است. یه دوره‌ای داره، یه زمانی داره میاد و از صحنه ذهنشون میره بیرون. یه دسته هستن که نه دائما کنار ذهنشون
در اون مثلا آهنگ نواخته میشه و پایین و بالا باش میرن. بنابراین که شما آدمایی میبینید توی مهمونی کاملا میتونید حس و احساس کنید که در این 3 ساعت یا 4 ساعتی که تو مهمونی بود 3 ساعت و نیمش داشت فکر میکرد که با کی چگونه رابطه‌ای برقرار کنه. در حالی یک کسی دیگه فرض کنید اگر دنبال کسی میگشت او رو پیدا کرد و همونجا دیگه موضوع متوقف شد. دیگه سراغ دیگران نرفت یا رفت به بقیه کارهاش رسید چون با اون آدم قرار گذاشت که هم دیگر رو بیرون ببینن. ببخشید. به همین جهت است که آدم ها از این بابت ها بسیار با هم مختلف و متفاوت هستند. یه حالی است که به نظر میرسه بیشتر آدم ها در بیشتر موارد به ویژه با توجه به سنشون و جنسیتشون و محیط اجتماعی دارن. و اون چیزی است که اگر من شما از نرم و اون حال عمومی خارج میشیم به هر حال پرسشی رو برمی انگیزه که چرا و آیا موضوع و مسئله است یا اینکه فقط یک تفاوت نسبتاً قابل قبول و پذیرفته شده است.
یعنی اگر انسان همیشه این نیاز رو احساس کنه این میتونه طبیعی باشه، درست؟
آخه ببینید عزیز، این نیاز رو احساس بکنه وقتی بهش توجه میده. ببینید آیا من و شما دائما این نیاز رو برای حرف زدن یا اظهار عقیده حس میکنیم؟ آیا من و شما دائما این نیاز رو برای تشنگی و گرسنگی حس میکنیم؟ برای که ما در مرکزی قرار میگیریم که احتیاجات ما دورمان، بنابراین هر زمانی من به این توجه خاص یا به این دارم همیشه هست. وقتی توجه کنیم میاد، درست پس که کسی به شما بگه شب شام میخوای چی بخوری، 5 ساعت میخوای فردا چی نهار بخوری، خب شما حواستون میره اونجا. ولی این الان به صورت احتیاج نیست، به صورت یک پرسش، به صورت یک خواسته است، به صورت یک انتظاری است برای دیگه. یا اصلا ما در این ماه دیگه میریم سفر، دلت میخواد که مثلا تو اون رستوران یه جایی هم رزرو کنم، میگن غذای فلانش خوبه. شما نمیدونید اینجا مسئله احتیاجه، اینجا مسئله انتخابی است میان همه انتخابهای دیگه. اینکه یه کسی دائما به موضوعهای جنسی فکر بکنه که اون حتما بیماری است، برای که هیچ نیازی همین گونه در صحنه ذهن قرار نیست همیشه حاضر باشه. مثل که شما میگید دائما دارم فکر کنم کی برم دستشویی، یا هی چک میکنم ببینم تشنمه یا نیست یا گرسنمه یا نیست، برای که اینا قرار خودشون خبر بدن، اینا قرار به صورت خودکار و یا متناوب اصلا مشخصه این نیازها تناوب بشه دیگه. مثل حال خوابی است که پیدا میشه، من که شما دائما نمیتونی به خواب فکر کنی.
خیلی متشکرم. سوال یک از حضورتون داشتم، نیاز انسان به ارتباطات، اینم میشه گفت یک نیاز محدوده یا نیاز نامحدوده؟ یعنی انسان همیشه خود رو در ارتباطات حس میکنه یا این میتونه نامحدود باشه؟
البته من لغت ارتباط رو چون به جای کامیکیشن به کار میبرم میتونم بذارم کنم، ولی رابطه حتما، اصلا انسان با رابطه تعریف پیدا میکنه. من شما رو اگر ببرن توی اتاقی در اونو ببندن، به دلیل نبودن رابطه بعد از یه مدتی که در تخیلمون این ارتباطات رو برقرار می‌کنیم، وقتی که اون منبع خاموش میشه میتونیم از پا در بیاییم و حال کاملا غیر عادی پیدا کنیم. انسان اصلا در رابطه معنا و تعریف پیدا می‌کنه. ما قراره از طریق اون داد و ستد ارتباطی که بر به خاطر رابطه هست شکل و فرم می‌گیریم. این درست مانند پرنده است که قراره پر بزنه، وقتی پر و بالش رو ببنده خطر سقوط و مرگ داره. به همین جهت است که انسان در مفهوم رابطه معنا پیدا میکنه. اصلا من یه تعریفی دارم در ارتباط با شما، وقتی میگم من آدم مثلا راننده خوبی هستم، یه در ارتباط با اتومبیله، یا مرد خوبی یا زن خوبی هستم، یعنی به دیگران خوبی میکنم. برای این اصلا خود ما به خودی خود ما که معنایی نداریم، هیچی.
بله، انسان به طور طبیعی نیاز رو همیشه باید احساس کنه به طور طبیعی، یا میتونه محدود باشه، میتونه بعضی موقع احساس نکنه.
نه آخه ببینید، به صورت نیاز نیست، به صورت یه خواسته است که از یه حدی بگذره میتونه مسئله باشه. ببینید شما اینجوری بهش نگاه کنید که من میخوام در ارتباط با دیگران باشم، این ارتباط میتونه مادام که بتونه از بیرون تغذیه بشه ذهنی باشه. این که هیچ از نظر علمی اتفاقا آدم سالم آدمی است که یه صبح تو غروب تو خونه نشسته کارهای خودشو میکنه، نه احساس بدی میکنه نه حال بدی نداره، به خاطری که با دیگران ارتباطی نداره، اون نداره که نداره، ولی هر وقت دلش خواست میتونه برقرار کنه. الان دلش میخواد کسی دور و برش نباشه، خاموش بشه، و بعدش دلش میخواد که باشه. ما این نیازو که مثل هوا نیست که دائمی باشه، این نیازی است که میتونه کم یا زیاد بشه، برای مدتی باشه یا نباشه، و در نتیجه این نیازها یا این حالات یا این خواسته ها به هر حال اهمیتشون اینجا و اونجا کم و زیاد میشه و در آدم های مختلف متفاوت فرق میکنه. فقط مهم این است که من و شما در اون رنج قرار بگیریم. این درست بسید که لباسی که میپوشیم، رانندگی که میکنیم، کفشی که میپوشیم، پولی که خرج فرض کنید غذا اون میکنیم، این قرار یه نسبتی با بقیه کارهای ما داشته باشه. اگر این نسبت بخانه درسته، اگه نگرفته سلام نمیتونه گرسنه باشه، تشنه باشه، لباسش شده انگشت در دستش باشه، اون که نمیشه. ولی اینا اون حد اقلایی است که باید رعایت کنه. من پیام رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
لطف کردید تمام کنم. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
افتتاحیه دفتر جدید مسعود ریاضتی در لس آنجلس. دفتر RRN رویالتی به مدیریت مسعود ریاضتی برای امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری پس از موفقیت چشمگیر در سندیگو اکنون در خدمت اهالی لس آنجلس. برای اطلاعات بیشتر به منظور سرمایه گذاری و خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری با مسعود ریاضتی با شماره تلفن 818-572-823-99 تماس بگیرید.
دارندگان فرش‌های نفیس ایرانی، برای شستشو و نگهداری از این هنر ارزنده ایران راه دور نروید. فاصله ما با شما فقط یک تلفن رایگان می باشد. کارخانجات فرش‌های تهران در دو شعبه لس آنجلس بزرگ و شهر لاس وگاس با سالها تجربه و با استفاده از مدرن‌ترین دستگاه‌های قالی‌شویی در خدمت شماست. فقط با یک تلفن به کارخانه فرش‌های تهران، فرش‌های ایرانی، غیر ایرانی، فرش‌های آنتیک و ابریشم خود را به دست هنرمندانی با تجربه در فرش‌های تهران قرار داده و با خیال آسوده، نظاره‌گر تمیزی، لطافت، شفافیت و درخشندگی فرش‌های خود باشید. رفوگری و انواع تعمیرات پذیرفته می شود. پس تلفن از شما و سرویس فرش‌های شما در شهر لس آنجلس و لاس وگاس همراه با حمل و نقل با ما. شماره تماس 888-369-0000.
زینا شکربی در تورنتو کانادا از کمپانی مورگیج آلاینس با کادر مجرب بهترین بانک‌های مسکونی، تجاری، ساختمانی، صنعتی و غیره را با کمترین نرخ بهره روز و سریع‌ترین سرویس تضمین می‌کند. اخذ وام مسکن برای تازه واردین به کانادا و کسانی که دارای اقامت دائم کانادا نیستند در تخصص زینا شکربی است.
چقدر قشنگه که در خصوصی‌ترین مسائل و شیرین ترین لحظات زندگیتون اجازه میدین که در خدمتتون باشم. از اعتمادی که به هم دارین سپاسگزارم.
موسیقی
Aria Entertainment proudly presents Saturday, February 22nd, The Legend returns to Toronto.
To آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم صدایی تو جهانم نیست فقط تصویر میبینم.
داریوش Saturday, February 22nd, Toronto. For the first time at the prestigious Sony Center for the Performing Arts. Tickets available at Ticketmaster.com and major Persian stores or call 416-500-7577.
با سلام، دکتر سیامک مرغزار هستم، جراح و متخصص بیماری های دهان، لثه و کاشت دندان یا ایمپلنت.
شرکت نیکو ارائه می دهد آب آلبالوی نیکو و آب انار نیکو. آب آلبالوی نیکو طبیعی با طعمی تازه و گوارا. آب انار نیکو بدون اضافه کردن شکر و رنگ مصنوعی. آب آلبالو و آب انار نیکو دارای آنتی اکسیدنت فراوانه. نوشیدن آب انار نیکو در پایین آوردن کلسترول و فشار خون در جهت سلامتی به شما کمک خواهد کرد. و با نوشیدن آب آلبالوی نیکو شما شادابی و جوانی را در خود حس خواهید کرد. نیکو نامی آشنا، اکنون معرف دو نوشیدنی مفید و خوشتم. تلفن اطلاعات و مرکز پخش 1-800-677-1779 و در روی اینترنت www.nikoproducts.com. بر هرچه نام نیکوست همتا ندارد.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که رادیو همراه که همکتون از طریق FM 100.3 HD3 در اتومبیل هایی که رادیوی HD دارن و یا دوستانی که رادیوی HD دارن شنیده میشه، از یکی دو روز آینده، یعنی از 24-25 ژانویه، از طریق اینترنت، از طریق سمارت فون ها، از طریق جی ال ویز در سراسر جهان در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. اما تاریخ رسمی آغاز برنامه های رادیو از روز یک شنبه 23 فوریه از ساعت 5 بعد از ظهر با حضور 2000 نفر از هموطنان و همزبانان عزیز در شهر بیورلی هیلز آغاز خواهد شد. به اطلاعی های بعدی امیدوارم توجه بفرمایید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من 36 سالمه، یه دختر 4 ساله هم دارم. حدود یه سال و دو ماه هم هست که همسرم علیرغم میل من از من جدا شده. خب من خیلی تلاش کردم که این اتفاق نیفته، ولی خب ایشون جدا شد به خاطر دلایل خودش. بعد یه حدود یکی دو هفته هستش که به من دوباره پیشنهاد داده که به خاطر بچه و فقط و فقط به خاطر بچه دوباره ما با هم دیگه زندگی بکنیم، و این در حالیه که خب خودش به من چندین بار گفته که خب من دیگه واقعا هیچ علاقه ای به تو ندارم، هیچ عشقی به تو ندارم و فقط میخوام به خاطر بچه این کار بکنم. و مورد دیگه این که خب ایشون خودش هم توی رابطه بوده چند ماهی و اون خانوم رو چند بارم به من گفته که خیلی باهاش احساس راحتی بیشتری میکرده، از در شخصیتی خیلی بهش نزدیکتره تا من، ولی خب حالا فعلا از اون رابطه اومده بیرون. و به اضافه این که من خودم هم یه دو ماهی هستش که با یه آقای آشنا شدم و باهاش رابطه دارم، مثل هم به عنوان پارتنرم، ولی خب با هم دیگه زندگی نمی کنیم. البته خب ایشون خب میخواد که با من زندگی بکنه به عنوان مثلا همسرش و ازدواج بکنه با من، ولی خب به هر حال الان مشکلی که یعنی برای من پیش اومده و منو خیلی توی شاید یه جور دوراهی گذاشته، پیشنهادیه که ایشون اومده به من داده، یعنی همسر سابقم اومده به من داده و میگه که به خاطر بچه بهتره که مثلا خب ما با هم دیگه زندگی بکنیم، چون من پشیمونم که گذاشتم رفتم به خاطر بچه و دارم پشیمونم به خاطر بچه گذاشتم رفتم و الانم که دارم برمیگردم به خاطر بچه
برمیگردم،
چون احساس میکنم که باید بالا سرش باشم.
نه شنیدم. صبر کنید. نه دیگه تکرارش نکنید. به من بفرمایید که قراری که از نظر محل زندگی دخترتون دارید با همسر سابقتون چیه؟
دخترم با من زندگی میکنه و هر ویکند پدرشو میبینه.
اوکی. به نظر من دلیلی برای برگشتتون نیست. اصلا عجیب و غریبه. شما 90% 95% آسیبی که با بچه بزنید به خاطر جدایی و طلاق رو زدید و حالا ایشون برگرده یک به شما بگه تو رو اونقدر دوست ندارم، یکی دیگه هم تو زندگی شماست، یکی هم تو زندگی اونه، حالا بخواید دوباره برگردید به خاطر بچه. یعنی چی به خاطر بچه؟ بچه طورش نشده، بچه پدر مادرش از هم جدا شدن. اگر شما دو نفر برخوردی خوب با او داشته باشید و با هم دیگه داشته باشید، درست مانند اینه که کنار هم هستید. اینکه شما میخواد بیان بالای سر بچه‌شون ببین چیکار کنن. نه عزیز، این حرفا به نظر من بیش از اونی که شما فکر کنین تحت تاثیر این که از اون رابطه اومدن بیرون و نگران رابطه شما هستن، یعنی اونه که بهشون برخورد. به نظر من معنا این، اگر این که کسی اگر کسی رو دوست نداره قرار نیست باهاش زندگی کنه.
یعنی اگه درست متوجه شده باشم، ضربه‌ای که به بچه خورده تا الان
خورده شده. اولا خورده شده. بله، این چه جور ازدواجی است که ایشون پاشه بیاد و بگه من تو رو دوست ندارم و به یک کسی دیگه مثلا علاقه داشتم، حالا رابطه به هم خورد و حتما کسی یا کسان دیگه هم پیدا میشن و میخوام بیام فقط بالای سر بچه. به نظر من نه. اولا ازدواجتون احتمالا خیلی کار درست نبوده، طلاقتون درستتر نبوده، حالا بازگشتتون نظر من از اون دو تام بدتره. نه دلیلی براش نیست عزیزم. برای شما جدا شدید، شما با یکی دیگه رو با یکی دیگه رفته، تازه یه چیزی هم که میانتون بوده رو خراب کردید رفتید، اصلا دوامی نداره. بیشتر به نظر من میاد، حدس من اینه که ایشون از رابطه شما ناراحته، میخواد شما دوباره پس بگیره. شما دید اشکال کار بردا این است که فکر میکنن وقتی که همسرشون رو یا کسی رو گشتن رفتن، اون همینجوری دنبال اونا میدوه و روز که دیدن ایستاده و یا رفته، اون وقت است که بیشترشون پشیمون میشه. ولی معنای نداره این که شما برگردید بگید ما با هم ازدواج کردیم جدا شدیم، حالا به خاطر بچه و فقط به خاطر بچه میخواییم با هم برگردیم، به نظر من دلیل درستی نیست. اولا نه واقعیت داره، اصلا نداره، و بعد از اون مسئله و مشکلی رو حل نمی کن.
بعد یه سوالی که
واسه
من میمونه این که من اگه بخوام وارد یه رابطه، یعنی الان وارد یه رابطه شدم و یه دو سه ماهی هست که من دارم ایشونو میشناسم، ولی هنوز به دخترم معرفیش نکردم به خاطر اینکه میخوام که ایشونو بهتر و بهتر بشناسم و بعد به دخترم معرفیش بکنم. میخواستم ببینم که این مدتی که به سلام من باید به خودم بدم تا این اجازه رو پیدا بکنم که به دخترم معرفیش بکنم چقدره؟ چطور میتونم
ببینید عزیز دو سه تا نکته. اول اینکه اصولا یه تصمیماتی به این اندازه با اهمیت حتی برای ازدواج به نظر من کمتر از 6 ماه اشتباهه. دوم، وقتی بچه دارید تقریبا حتی دو برابر میشه، یعنی شما باید یه مدتی اصلا بدونید چی کار دارید میکنید، چون یادتون باشه شما به آنچه که شما هستید مثل بدنتون یه کسی دیگه هم آویزونه که اون فرزندتون، و اون آدم نه تنها باید شما رو بپذیره و بخواد، اون رو باید بپذیره و بخواد. حالا از جانب دخترتون تو این سن و سال ماجرای خواستن و نخواستن گرچه در کلیاتش مهمه، جزئیاتش نه، برای که برمیگرده به اینکه چگونه مطلب ارائه میشه و همسر سابقتون در این زمینه چه میکنه. بنابراین وقت میخواید، این شماره یک. دوم، من توی یه 4 ساعت سی دی تحت عنوان خانواده تک سرپرست
سینگل پرنت، حتما حتما توصیه میکنم اون رو بشنویدش، چون 70-80 تا نکته توشه که به شمایی که جدا شد کمک کنه. اصلا اینو به همه دوستانی که جدا شدن، حتی اگه فرزندانشون بزرگ شدن رفتن، توصیه میکنم برای که حداقل بدونن مطالب و موضوع کجاست. حتما با آهستگی باید حرکت کنیم. ضمناً ما قرار نیست وقتی که مطمئن نیستیم کسی رو به بچه‌ها معرفی کنیم، برای که دلیلی برای این کار نیست. همینقدر که شاید بچه‌ها بدونن که مثلا مادر یا پدر با یک کسی رابطه ای دارن کفایت میکنه. فکر نکنیم پنهان کاریست، نه، همه چیز به همه کس مربوط نیست، یعنی شما ممکنه دستشویی هم برید به هیچ کس مربوط نباشه. اینو به این دلیل میگم که بیخودی بهانه نکنیم. بعدم بچه در این سن و سال بهتر است که درگیر این موضوع ها فعلا نشه، اونم تا با توجه به اینکه پدرش هم چی پیشنهادی داده که به نظر من دلیل اصلیش رابطه شماست. اینا میتونه یه مقدار مسئله آفرین برای بچه باشه بدونی که فایده و ضرورت داشته باشه. ولی هم شما، هم امیدوارم همسر سابقتون، هم دوستی که دارن به شما نزدیک میشن، اون سی دی رو بشنوید چه عزیز. سینگل پرنت، خانواده تک سرپرست، برای که به نظر من اونجا مسئله مطرحه.
بله، اجازه
بدم
یه سوالی بکنم.
بفرمایید عزیز.
همسر سابق من مسئله که واسش هستش اینه که میگه در آینده که دختر من بزرگتر بشه، خب منم پیشش نیستم، بعد یه مرد دیگه توی زندگیش هستش، در اون صورت ممکنه که بیشتر ضربه بخوره به خاطر اینکه حالا یه کس دیگه هستش بدای من. این مسئله ایشونه؟
نه عزیز، ایشون حرفایی میزنه که به نظر من حرفای همیشه احتمالش هست. علت اینکه من خودم اگر بچه‌مو نبرم مدرسه، کسی که برای ممکنه خوب رانندگی نکنه بزنه بچه منو بکشه. به من میگید بس. که ببینید عزیز، روزی که ما ازدواج میکنیم و بچه دار میشیم دیگه قرار نیست همینجوری جدا بشیم، و روزی که جدا میشیم باید تا آخر خط رو بخونیم که چیکار داریم میکنیم، و بعدش هم اینا دلایل نیست عزیز. من برگردم بگم میخوام با یه برم با یه زنی ازدواج کنم که دوستش ندارم، نمیخوامش، اما به خاطر بچه‌ام میخوام باهاش زندگی کنم، اونم تو دنیای امروز، بیشتر بازی و بهانه است. نمیخوام بگم ایشون همچی استدلالی نداره، داره، ولی استدلال واقع بینانه و معقولی نیست. به من ایشون میگن که فرزند من به خاطر جدایی ما تو آخر عمر اینجا اونجا آسیب میبینه، کاملا حق دارن. ایشون قرار بوده این فکرا رو قبلا میکردن.
بله، منم البته همه این حرفا رو بهشون گفتم و بهشونم گفتم که به هر حال من نمیتونم، یعنی من یه آدمی نیستم که واقعیت رو نبینم، سعی میکنم که مثلا رو واقعیت حرف بزنم، و خب نگاه کن من تا آخر نمیتونم تنها بمونم، به هر حال یکی میاد توی زندگی من. قبل از اینکه کسی بیاد توی زندگی من شما باید هم فکراتو بکنی. خب ایشون گفتش که نه، به صلاح بچه است که ما این کارا رو بکنیم، ولی الان میگه که نه من اشتباه کردم، به صلاح بچه است که مثلا برگردیم با هم دیگه زندگی بکنیم، ولی خب بهتم علاقه ندارم. البته با اون کسی هم که تو رابطه بوده خب از یه فرهنگ دیگه خارجی بوده خانومه، و این کسی هم که الان من تو رابطه هستم با ایشون، ایشون هم اروپایی خارجی ایرانی نیستش، ولی خب به من گفته که بچه من رو هم مثل خود من قبول میکنه از این بابت.
نه اون اصلا اون
حرف لاغر اینو گفته.
نه حرف که خب همه میگن این رو نمیخواستن که نمیرن، موضوع عمل است و نگاه هست. ببینید ماجرا سنگین تر از ایناست، این موضوع جدی تره. بدید بحثا رو با هم مخلوط نکنید، چون روزی که اینا رو موضوع رو مخلوط میکنین گرفتار میشید عزیز. شما اصلا به من موضوع این که کسی تو زندگیتون رو بذارید کنار، کسی هم تو زندگیشون هست رو بذارید کنار. شما من میگفتید که یه آدمی میگه میخوام برگردم به خاطر بچه، من اصلا با اون موافق نیستم عزیز. تموم شد بعد از طلاق. حالا شما که ایشون یه وابستگی داره و شما هم یه ارتباطاتی داشتید و دارید و اینا، که دیگه کارو شلوغ پلوغتر میکنه. بعدم همه اینا به کنار، استدلال ایشون نفهم. ایشون اگر حرفش این بود که من رفتم 100 جلسه تراپی دیدم، متوجه مسائل و مشکلات خودم شدم، اصلا یه نگاه دیگری به خودم و تو و زندگی میکنم، توجه و علاقه به تو دارم، میخوام با تو زندگی رو دوباره بسازم، بیا با هم دوباره دوست بشیم، آشنا بشیم، بریم ببینیم میتونیم با هم زندگی کنیم، میتونم بفهمم. اگه برگرده بگه من میدونم وقتی بچه‌م بزرگ شد احتمالاً من بهتر هستم تا یه مردی غریبه تو خونه، به اون خاطر میخوام برگردم، نه دیگه، اونا که معنی نداره عزیز. اونا بازی و بهانه است، به خودمون و دیگران رو قرار ندیم به بازی بگیریم و فریب بدیم. من اونجا بویی از واقع بینی و مسئولیت و تعهد پدری و مادری نمیبینم. هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. گرفتم. مرسی آقای دکتر.
تمنا میکنم.
خدا.
خواهش میکنم. راست ها و نیاز ها بفرمایید.
هلو روزتون بخیر آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دارید. خواهش میکنم. سوال من راجع به تست MNPI هستش. من نظر شما رو میخواستم راجع به این تست بدونم. در صورتی که شما در مورد این تست توضیح دادین. اما سوال تخصصی من راجع به این سوال اینه که آیا نتیجه این تست که به دلیل طولانی بودنشه و هزینهش آیا کار روانشناس رو بعد از این پایان این تست تو مسیری که نقطه ضعف طرف هست راحت تر میکنه، مخصوصا موردی مسائل و مشکلاتی که ارثی هست و از خانواده پدر مادر به ارث میرسه، آیا توی این تست نمایانگر نقطه ضعف طرف
بشخصی
میشه یا نه؟
ببینید
این نظر شما رو
ببینید عزیز، اولا تست MMPI بهترین تست شخصیتی است که ما داریم در سراسر جهان و در ایران هم که در حقیقت با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی اون دگرگونی های لازم در این تست داده شده. این تست که الان حدود 567 تا سوال آخری شما دیدم داره که حق با شماست، طولانی است، بهترین تستی است که من شما دارم. یعنی یه آزمایش مثل کامل خونه، یه امارای یا عکس برداری کامل بدنه که در حدی که پیشرفت‌های علمی هست اجازه میده. پس شماره یک. دوم، حتما به روان درمانگر شما بسیار کمک میکنه که به جنبه‌ها و جلوه‌هایی از وجود شما پی ببره که معمولا تو 5 ساعت و 10 ساعت و 20 ساعت تراپی به دست نمیاد و در نتیجه توجهش رو به جنبه‌های خاص آشکار و پنهان وجود شما معطوف کنه. پس بنابراین از این بابت هم اهمیت فوق العاده داره. اما از اونجایی که بیش از همه تست MMPI تست شخصیتی است، معمولا در شخصیت نقش صفات و ویژگی‌های ارثی کم رنگ ترند. شما اگر درباره افسردگی یا درباره فرض بفرمایید اسکیزوفرنی یا درباره حتی وسواس سوالی داشته باشید، گرچه در این تست هم هست، اونا زمینای ارثی دارن، ولی اصولا پرسونالیتی یا شخصیت نتیجه تعامل و نوعی تأثیر متقابل عوامل ارثی با عوامل خیلی بیشتر، مهمتر، اساسیتر محیطی و تربیتی است. بنابراین از اون طریق گرچه اطلاعاتی به دست میاد ولی اون مسئله نیست. حالا مشکل و مسئله ارثی که شما نگرانش هستید چه هست؟ که مثلا در خانواده پدری و مادری اون کسی که مورد نظرتونه دیده شده، میخواید ببینید تو شخصیتش خودشو نشون میده یا نه، چه هست؟
میخواستم این تست رو برای ارزیابی کاری هم در نظر بگیرم، مثلا برای یه تخصصی که بتونی در آینده بگیری، آیا این تست میتونه به تو اون راهنمایی لازم رو بکنه یا نه؟
نه ببین عزیز، نه، برای هر دو مورد نه. برای که اولا شما اگر به دنبال افسردگی و یا حالت دو قطبی منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی هستید، تست های برای افسردگی وجود داره، برای شیدایی و سرخوشی اون میتونه کمک کنه. و دوم، برای استعدادها، قابلیتها، توانایی ها ووکیشنال تست هایی هست که اصلا برای این کار تهیه و تدارک دیده شده. بنابراین شما اگر به دنبال پیدا کردن یه پاسخی از طریق آزمون های روانی و رسیدن به یه نتیجه و تصمیم هستید، تست شخصیتی یه نگاه کلی به شما میکنه که همیشه مثل در آگاهی دیگه مفیده. ولی به نظر من تست افسردگی رو و یا مانیکو دیپریشن رو با یه مقدار توجه و نگاه به اون موضوع و ضمناً از جانب دیگه به خود مسئله شغل و حرفه و کار و استعداد و قابلیت ها باید رسید که دو تا تست کاملا مختلف و متفاوتن. تست شخصیتی واقعا تست شخصیتی است و ویژگی‌های کلی و عمومی رو در بر میگیره و درسته که شخصیت مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایدار ماست، اما اون جنبه‌های تخصصی رو به شما به اون صورت نشون نخواهد. این است که من فکر کنم اگر به دنبال اون نوع پرسش‌ها هستید هم میتونید از روان درمانگرتون هر کس که از استفاده کنید و هم میتونید تستای مربوط به اون رو بدید. و ضمن در چارچوب افسردگی بین 20-30% خواهد شد وقتی از دو طرف عامل افسردگی به صورت آشکاری وجود داره، یعنی از هر سه تا بچه احتمال اینکه یکیشون بگیره یا همشون خفیف اون رو داشته باشن به هر حال وجود داره.
بفرمایید. برای تست تووا همونجور که شما فرمودین میشه این تست جو تست قابلی راجع به ADD و ADHD دونست، درسته؟
برای ADD و ADHD بهترینه. روایی و اعتبار این تست به نظر من بیش از 90-95% ما اصلا تست دیگری نزدیک به اون نداریم.
بعد من میتونم به خود دفتر شما زنگ بزنم برای معرفی؟
حتما. اگر شما اگر در لس آنجلس تشریف، بهترین کار با آقای محمدی تماس گرفتنه با شماره تلفن 818-451-66-66 آقای محسن محمدی میتونن در این زمینه کمکتون کنم. من پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی
از وقتی خواهش کنم. بیان نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دفتر جدید مسعود ریاضتی در لس آنجلس. برای خرید و فروش ملک‌های مسکونی و تجاری خود در شهر لس آنجلس با مسعود ریاضتی، یکی از پرتجربه‌ترین مشاورین املاک در آمریکا تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی می توانند راهنمای مؤثری در سرمایه‌گذاری املاک مسکونی و تجاری شما باشند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-572-8399 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
لطافت، شادابی، طراوت و حفظ جوانی پوست با محصولات ویوودرم. ویوودرم تهیه شده از مواد طبیعی و گیاهی، بهترین محصول برای برطرف کردن خشکی، چین و چروک، لکه های پوست و اکنه یا جوش و غرور جوانی. ویوودرم زیر نظر دکتر هدایت عتمی، متخصص پوست و زیبایی. با ویوودرم همیشه جوان بمانید.
حراج جواهری پارس یک شنبه ها از ساعت 12 ظهر و چهارشنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر از شبکه جهانی تصویر ایران 818-344-50-50.
آرتروز، میگرن، بیماری های قلبی، نازایی شما را آزار می دهد؟ نگران اضافه وزن خود هستی؟ دکتر نسیم زیایی، متخصص نچروپات، با دانش و تجربه کافی بیماران خود را درمان می کند. روش های معالجه دکتر نسیم زیایی کاملا طبیعی و مؤثر می باشد. اکثر خدمات کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی توسط بیمه های خصوصی پوشش داده می شود.
من دکتر نسیم زیایی، دکترای نچروپاتیک مدیسن هستم. نچوپاتیک مدیسن میتونه برای تمامی شما عزیزان با هر گونه بیماری جسمی، روحی و روانی مؤثر واقع بشه. شما میتونید با مطب ما تماس بگیرید و از 15 دقیقه مشاوره رایگان که ما برای هموطنان عزیز در نظر گرفتیم بهره مند بشید.
نشانی کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی، 3300 خیابانی یانگ، یونیت 300. تلفن تماس 647-748-748-2.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از آنکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در استرالیا میرسونم که سفری در این کش قاره خواهم داشت و 15 کنفرانس شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی خواهم بود، 6 کنفرانس، 8 فوریه در ادلید یک کنفرانس، پنج شنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید و ضمناً کارت ورودی در همه این شهرها از قبل در اختیار دوستان همکنون قرار گرفته. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. مارتیک، هنرمند خوب و عزیز با ارکسترش، و مایکل در این سفر با ما هستند و برنامه‌های خودشون رو اجرا خواهند کرد. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، که احتمالاً بیش از 1000 نفر خواهیم بود، با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره بعد از 13 سال و 9 ماه و 25 روز من از رادیو ایران که برنامه‌های هر روزه رازها و نیازها رو داشتم، به دلیل تأسیس رادیوی تازه، رادیو همراه، بیرون آمدم. این رادیو همکنون در اتومبیل‌هایی که HD دارند و یا دوستانی که رادیوی HD دارند، 100.3 HD3 شنیده میشه و ظرف یکی دو روز آینده، یعنی 24 و 25 ژانویه، از طریق اینترنت، از طریق GLVs، از طریق تمام سمارتفون ها روی، از طریق تونین و یا www.radiohamrah.com میتونید اون رو بشنوید. ولی تاریخ رسمی آغاز برنامه از روز یک شنبه 23 فوریه ساعت 5 بعد از ظهر با حضور 2000 نفر از هموطنان و همزبانان در شهر بیورلی هیلز صورت خواهد گرفت. در این باره اطلاعات بعدی رو به آگاهیتون خواهم رسوند. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من البته دو سه بار وسط های صحبت هم بود قطع شد، برای همین الان مطمئن شدم که دوباره قطع نشد.
نه نه، سب کنید سرکارم، اصلا صحبت شما رو هیچ کس نشنیده. شما راه افتادی تو، من ناچار هرچی هم خواستم بگم سب کنید روی خط باشید، چون من نشنیدم اتون. تعامل نفرمودید اینه که من هیچ کس هیچی از حرفای شما رو نشنیده. ممنون میشم از آغاز شروع کنم، بفرمایید.
خیلی خوب، پس من الان دوباره سریعا سوالم میپرسم که دوباره دچار مشکل ما نشیم. من میخواستم، سوالی که ازتون داشتم اینه که من تقریبا یه چند ماهی که ازدواج کردم.
چند ماه عزیز؟
تقریبا حدود 3 ماه آقای دکتر.
بله.
آقای ازدواج کردم که تقریبا ما تو ریلیشنشیپ با هم بودیم. من تو کشور کانادا زندگی میکنم. با عشق و علاقه فوق العاده زیادی ما با هم ازدواج کردیم و همه چی خوب شروع شد. این آقا بسیار آقای خوبیه، بسیار بسیار زیاد منو دوست داره، عاشق منه، بسیار شوهر مهربونیه. در نوع مردی که ایدئال منه میتونم بگم که پرفکت منه، یعنی هر چیزی که من دوست دارم در مورد مرد ایشون داره برای من. ولی بعد از چند ماه که مشکلی که برخوردم اینه که ایشون وقتی که مشروب میخوره بسیار بسیار بدمست میشه، آوت آف کنترل میشه، اگریسیف میشه، خشمی داره که خشمش کنترل شده نیست، یعنی نمیتونه اصلا تو اون حالت خوشو کنترل بکنه و اون در اون حالت میشه یه آدم دیگه و من اصلا دیگه شوهرمو نمیشناسم تو اون حالت. تا اینکه منجر دعوایی شد که چند روز پیش برخورد فیزیکی ما داشتیم، ایشون زد تو سر من.
خب خب آخه آره بذاریم سب کنیم،
منم دیگه گریه داری قای کردم، اومدم خونه مامانم، الان یه چند روزی هست اینجا. حالا دوباره قرار شده که بعد از اینکه یه با افراد خانوادم صحبت کردم، ما همه خانوادم کانادا هستن، ما یه میتینگی بذاریم تو این هفته صحبت بکنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. من بسیار زیاد برنامه های روانشناسی و مشاوره ازدواج رو از طریق دستگاه جلدیز نگاه میکنم، فالو میکنم که هر گونه اینفورمیشنی که به درم بخوره بتونم جمع بکنم. حتی با هم بهش گفتم بیا تو هم بشین نگاه کن، یا مثلا بیا این مقاله رو با هم بخونیم و اول که این اینفورمیشنی که مثلا بتونم به اونم برسونم، ولی مطلقا نه اهل اینه که این برنامه رو بشینه ببینه از گوش بکنه، نه کتابش رو بخونه، نه مقاله در رابطه با مشروبات الکلی و حالتهایی که اصطلاح تو این دوران براش پیش میاد و خلاصه اینکه اصلا دوست نداره که در این زمینه اطلاعاتی
بشنوه
و بگیره.
حالا صبر کنید. صبر کنید. آخه شما اومدید برگشتید من گفتید من یه دختری دارم اینقدر نجیبه، اینقدر پاکه، اصلا نمیدونه مرد چیه، اصلا نمیدونه باکه، ولی اشکال کوچولو کوچولو داره، یه ماه حامل است. شما اومدید برای من یه مردی توصیف کردید که همه چیزش خوبه، خب عرق خور این کجاش بس همه چیزش خوبه؟ بعدم مست میکنه. آخه میخواد حرف بزنید، خب بزنید. چه معنی داره عزیز؟ من بگم شوهر من خوبه خوبه، زن من خوبه خوبه، ولی فوش میده. شوهر من خوبه خوبه، زن خوبیه، ولی سر کار نمیره، زن همه چیزو خورد میکنه، بچه ها رو میزنه. بابا اولا یه ذره بیاد پایین ببینید، بی خودی حرفای تبلیغات نزنید که پرفکت همسر، پرفکت همسر عرق خور مسته، بعدم وقتی مست میشه چی نمیفهمه. بعد این آدم حاضر نیست بدونه، حاضر نیست بیشتر بفهمه، حاضر نیست خودشو بشناسه، حاضر نیست کمک بگیره، حاضر نیست کمک بکنه. کجاش مهربونه؟ آدم مهربون سرشو میندازه پایین، از رو هر چی شیشه خوردست رد میشه، پای خودشو خونین مالی میکنه، یا آدم ها رو میندازه اونجا، آدم ها رو خورد خمیر میکنه. ای بابا کامان، نه بی خودی همینجوری شعارایی ندید قربونتون برم. وقتی دلتون میخواد یه چیزی رو خوب کنید خوب کنید، وقتی میخواد خراب کنید خراب کنید. یعنی چی ایشون؟ شما چند سالتونه عزیز؟
من 32 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
38 ساله.
شما این مدتی که همدیگه رو میشناختید متوجه مشروب خوردن ایشون شدید یا نه؟
ایشون کلاً هر وقت که از سر کار میاد، چون کار فیزیکیه، میگه من یه دونه لیوان، دو تا لیوان آب جوش میخورم، بدنمو ریلکس میکنه، خستگیمو در میاره. و تو اون شرایطی که به قول خودش یه دونه لیوان، دو تا لیوان آب جوش میخوره، کاملا نرماله، هیچ کار آنرمالی نمیکنه. ولی وقتی که مهمونی میریم زیاد میخوره، یا وقتی که مثلا میشینه همینجوری میریزه میخوره به حالتی که درانک میشه، یعنی کاملا مست میشه، کاملا دیگه از تو حال خودش میاد بیرون، شروع میکنه داد زدن، نعره زدن، اصلا خشمای گسیخته، اصلا افکار گسیخته‌ای که من اصلا نمیدونم این چرا یا اینجوری میشه. در صورتی که تو حالت نرمالی که مشروب نمیخوره بسیار به سر آروم و مهربونیه.
نه صبر عزیزم، صبر کنید قربونت برم. اولا دیگه کسی که هر شب مشروب بخوره الکلیه، همون شد. شما که میتونید به قانون علمی بسازید عزیز، هر شب باید بروشید دو تا لیوان مشروب بخوره، یعنی چی؟ اول الکلی، آدم الکلی معتاد، آدم معتاد اونو استفاده میکنه برای که جان رو حس و احساس نکنه. شما تو اتاق عملم که تشریف ببرید، مریضی که افتاده رو تخت عمل چاقو تو بدنش میکنه صداش در نمیاد، خب نشانه نجابتش که نیست، نشانه مهربونیشه، بی حس و بی احساسه. کجایشون مهربونه؟ آدمی که برای زندگی کردن باید مشروب بخوره، معلومه دنیا رنجش میده، دردش میاره، بی حس و بی احساسه. مهربونی در کار نیست، آرامش در کار. اتومبیلی که ایستاده که نمیشه که وای چه اتومبیل آرومیه، صدام نداره، خب خاموشه ایستاده، هواپیما رو زمین که تکون نداره. بابا جان شما برای چی برای خودتونی همچه دنیایی رو میسازی؟ شما یه همسری
برای من چه سرای حلی هیچی... برای من که تازه ازدواج کردم
هیچ مهم نیست هیچی. ایشون باید بیان دکتر و برن دکتر کمک بگیرن، الکولو بذارن که حالشون خوب بشه، قابل زندگی نیستن عزیز. تمام آدم های خوابم فوش نمیدن، لگدم نمیزنن، ولی بیدار که شدن فوش میدن. ایشون به نظر من مسئله دارن عزیز، موضوع بسیار جدیست، بسیار بسیار جدیست. شما با یه آدم الکولی روبرو هستید، ملاکاتون هم برای که دلتون مخواست خودتون رو گول بزنید آمدید، حرفا رو هنوز هم دارید میزنید. آدم بی حس و بی احساس، آدمی که اهمیت نمیده رو که شما نمیتونید بگید آرومه یا مهربونه. ایشون
آخه من چند بارم تو صحبت‌ها که بهش گفتم حتی کسی که هر شب الکل می‌خوره، الکلی که یعنی معتاد به الکل، ناراحت میشه، میگه تو چرا این حرفو می‌زنی؟ لیوان دو لیوان آبجو یا رد واین یا مثلا وایت واین که نمیشه الکلی، یعنی الکلی رو مثلا فکر میکنه دائم الخمر یعنی الکلی.
خب
گفتم وقتی که تو از سر کار میای تنها چیزی که بدنت رو ریلکس میکنه به قول خودت الکله، یعنی تو احتیاج داری به اون الکل. پس ما باید به خاطرش بریم مشاوره، به خاطرش بریم دکتر. من حرف شما رو هم بهش گفتم، گفت نه تو مشکل داری، تو برو دکتر، من هیچ مشکلی ندارم. من الان 38 ساله که دارم زندگی میکنم، میتونم بهت بگم که از سن 16 سالگی 18 سالگی من دارم الکل میخورم، من هیچ مشکلی با این قضیه ندارم، تو مشکل داری برو دکتر.
خیلی خوب.
حالا به من گفته
برو دکتر. حالا خیلی خوب. اولا شما که باید برید دکتر، برای که شما احتیاج. حالا من سوالم اینه، وقتی بهش میگی که مرد وقتی که مست میکنی میزنی همه چیزو قور خمیر میکنی، پاسخه ایشون برای اون کارش چیه؟
ایشون بعد از اینکه تو حالت نرمال میشه منو بغل میکنه، بوس میکنه، عذرخواهی میکنه، حتی میگه ببخشید مست بودم، مثلا ببخشید که این حرفو زدم. معمولا هم یکی دو روز بعدش میگه. میگم خب تو که میدونی که این اتفاقات و این حالات و تو حالت مستی برای پیش میاد، پس قبول داری که بدمست میشی که این کارهای وحشتناک و زننده رو میکنی. بعد میگه اوکی اوکی، آره تو راست میگی، من واقعا یه بعد مستی رو کم بکنم. یه دو روزی مثلا یه روزشو نمیخوره، یه روزشو دوتا لیوانو میکنه یه دونه، ولی دوباره روز سوم، روز چهارم، روز از نو، روزی از نو، دوباره تکرار میکنه.
حالا اگر شما
بگم ببخشید بین کلامتون آقای دکتر، هر دفعه که مشروب میخوره اینجوری نمیشه، وانس این وایل، مثلا شاید در یک ماه و نیم یک بار که مثلا ما یک مهمونی بریم و همینجوری هی بشینه بریزه بخوره، هی بشینه بریزه بخوره، اون یهو دوباره قاطی میکنه.
حالا اگر من به شما گفتم این آدم سالی یه دفعه یه نفر رو میکشه، اشکالی نداره؟
خیلی زیاد.
آخه عزیزم استدلالات چیه؟ میخواد خودتون رو گول بزنید؟ اینکه من 1000 ساعت خوب رانندگی میکنم، 5 ثانیه بد ران کنم، میزنم به ماشین که از روبرو میاد یا جاده رو میزنم به ستون، میزنم به سیمان، یعنی چی عزیز؟ چرا با آدم خودشو باید گول بزنه؟ میدونین اصلا این ماجرا به این صورت نیست. بلا ایشون که بعد از اینکه میبینه مست کرده بعد میاد میگه آره من باید کمش کنم، پس قبول میکنه یه اشکالی داره. آخه ایشون تو دینایل کامل، تو انکار کامل، تو نفی موضوعا، تو قبول این که مسائل و مشکلات به صورت دیگه است، ولی ایشون که میتونه تصمیم گیره برای دنیای علم که من الکلی هستم یا نیستم. ایشون تو کدوم رشته تخصص دارن که بگن من بر اساس شناختی که از انسان و بدن انسان و رابطه الکل با بدن دارم به این نتیجه رسیدم که یه همچین چیزهایی عیبی نیست و اعتیادی نیست. هر عیب و اعتیاد شما دارید میبینید. ایشون اگر تو یکی از این مستیاش زد کسی رو کشت چی میشه؟ بعد برمیگردیم میگه معذرت میخوام، ببخشید مست بودم. کی قبول میکنه از ایشون؟ من میشه آدم مست کنه مردم رو بزنه، مردم رو بکشه، یعنی چی عزیز؟ نه خودتون رو فریب ندید. شما حتما برید دکتر، ایشون رو هم ازش بخواید بیاد دکتر و الا توی یکی از این حوادث.
اگه آقای دکتر قبول نکنه بیاد دکتر، خونه آخر من باید چی کار بکنم؟
من نمیدونم، خونه آخر رو من نمیدونم، خونه آخر انتخاب شماست. ولی که ببینید عزیز، شما باید یه تجدید نظری بکنید در این قضاوت ها و نظرهایی که راجع به ایشون دارید. اینا که واقع بینانه نیست عزیز. ما تو دنیایی هستیم که باید واقعیت رو دید، واقعیت رو که نمیشه یه جوری تغییرش داد و از توش چیز دیگه در آورد. واقعیت واقعیت، تمام دلیل گرفتاری و بیماری و بدبختی ما عدم توجه به واقعیت. تنها راه حل مسائل و مشکلات ما توجه به واقعیت و عمل کردن بر مبنای اون. جهان اصلا اجازه غیر از این نمیده. یه طبیعتی است که بر اساس قاعده و قانون کار میکنه، هیچ جا نه استثناء داره، نه تغییر داره، نه تجاوز میکنه، اصلا همچی چیزی وجود خارجی نداره. شما بیاد شماره منو بگیرید، به جای یکی از این شماره به جای 3-4 رو بگیرید، به اینجا وصل نمیشه. این خیلی هم دلتون میخواد با من صحبت کنید، به جای 43 بگید 44، اون نمیگیره، تموم شد. ما همچین دنیایی درش زندگی میکنیم. تو این دنیایی که آدم ها نمیتونن بشن خودشون برای خودشون قانون وضع کنن، قانون بنویسن، درست و غلط و خوب و بد مشخص کنن. بله خب بکنن، بکنن. خب بقیه که قرار نیست به میل اونا و نظر اونا عمل کنن عزیز. یه مقدار باشون جدی صحبت کنید. این کار دستشون میده. این که من از 16 سالگی میخوردم الان 22 ساله میخورم، خب میخوری، همش غلط بود، همش اشتباه بوده. به هر مطالعه نگاه کنید، مغز دیگه کار نمیکنه، سلولای مغزی رو نابود میکنه. الکل که شوخی نداره، این که دیگه جای گفتگو نداره. ولی من چرا باید با زندگیم نتونم به درستی برخورد کنم که حالا باید مشروب بخورم که بتونم تحمل کنم زندگی رو؟ من چرا باید بگم منو بیهوش و بیهس کنید برازید تو اتاق عمل که کارد و چاقوها دردم نیاره؟ همچی کاری نمیشه کرد. برم شما برگرد بگید چون چاقو و کارد بهش بزنید صداش در این بیاد مهربونه. کجاش مهربونه؟ مهربون کسی از خودش مواظبت و مراقبت میکنه، مهربون کسی است که همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، هیچ کار بدی رو علیه خودش نمیکنه. ایشون داره بدترین کارها رو سر خودش و عزیزانش و خانوادهش میاره، خودش هم به ضرر خطر میرسه. توی یکی از این حوادث اشتباه کنه بزنه کسی رو کار دستش بده، بعد بیفته تو آخر عمر زندان، اونجا دیگه عرق هم شوابش نمیدن بخوره. حالا میخواد چیکار کنه؟ نه، یه ذره باید به این مسائل جدی نگاه کرد عزیزم. خودتون هم فریب ندید. برای اون حرفی که ایشون به شما میزنه تنها حرف درستش اینه. برو دکتر خانم. شما برید دکتر عزیز. شما کمک بگیرید. بدونید که با همسرتون چه کنید. ای بسا بعد از توضیحی که راجع به همسرتون میدید، روان درمانگرتون، روانشناستون بتونه به ایشون زنگ بزنه، ایشون رو با آمدن به اونجا دعوت کنه با توجه به شناختی که داره و کمکتون کنه. بنابراین هر
نه من آقای دکتر چیکار بکنم؟ ای قبول نکرد بیاد.
من اصلا نمیدونم. اون انتخاب شماست که چیکار میخواید بکنید. اون دیگه انتخاب شماست که ببینید میخواید چه بکنید. ولی شما خودتون برید عزیز، اونجا کمکتون میکنن که بدونید چیکار باید بکنید. من به پیام ها رستم، آخر برنامه رستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بسیار عالی دکتر. ممنونم از راهنماییتون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین پخش دومی در روز یک شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح داره. بنابراین به امید گفتگوی شما در برنامه بعدی، چون متأسفانه در سفر استرالیا هستم از چهارشنبه که به جمعه به اونجا برسم، ولی برنامه‌های گذشته رو تقدیم حضورتون می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت. استرس یا فشار روانی اجتماعی. چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drhulakui.com تماس بگیرید.
ویدیه بهداشتی رین بیدی. با نصب دستگاه رین بیدی توالت خود را تبدیل به توالت بیدی کنید.
نمیده با 11 تا سوراخ داره رو نازلش، ما اینجا رو خودمون بریدیم که به شما نشون بدیم که به چه صورت کار میکنه. و حالا ببینید، ببین آبو به چه صورت من آبو درجه آبو کم کردم که شما بتونید ببینید که چقدر از آب از کجا میاد. نگاه کنید به این صورت، ببینید، یعنی به این اندازه حد فاصله ما بین آب و نازل هست، یعنی هیچ گونه کسافتی نمیتونه برخورد کنه با خود نازل.
جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 1-888-539-6666 تماس حاصل فرموده و یا به وبسایت rimbiday.com مراجعه فرمایید.
آریا انترتینمنت پراودلی پرزنتس Saturday, February 22nd, the legend returns to Toronto.
تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم، صدایی تو جهانم نیست فقط تسکینم.
22nd, Toronto. For the first time at the prestigious Sony Center for the Performing Arts. Tickets available at Ticketmaster.com and major Persian stores or call 416-500-7577.
بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا با 31 سال تجربه. سرمایه گذاری EB5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما. قبولی پرونده ظرف حدود 7 ماه و نهایتاً گرین کارت ظرف 14 ماه از معتبرترین پروژه های مرکز منطقه‌ای در شهر لس آنجلس. پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبر ترین دانشگاه های آمریکا، ویزای توریستی و تجاری و ویزای شنگن به اروپا و نهایتاً به آمریکا، کسب جواز انتقال پول به آمریکا و کمک در کلیه امور مهاجرتی به آمریکا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.asirusa.com مراجعه کنید و یا با ایمیل آدرس info@asirusa.com در تماس باشید. تلفن 201-310-271-3000
600. زیر و بانوان هست ارزان برای صحبت با ایران، با کیفیتی بتر به هر کجای جهان، به هر کجای جهان. زیر و بانوان ندارد هیچ هزینه پنهان، زیر و بانوان میدهد 40 دقیقه رایگان، 40 دقیقه رایگان. زیر و بانوان نمبر وان، همه ی لب و خندان، خبر بدی به همه دوستان و آشنایان، دوستان و آشنایان.
با مراجعه به تارنمای زیر و بانوان VIP.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن زیر و بانوان با 23 سال خدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و 866-362-5901.
زیرو وان وان، زیرو وان وان.
آرتروز، میگرن، بیماری های قلبی، نازایی شما را آزار می دهد؟ نگران اضافه وزن خود هستی؟ دکتر نسیم زیایی، متخصص نچروپات، با دانش و تجربه کافی بیماران خود را درمان می کند. روش های معالجه دکتر نسیم زیایی کاملا طبیعی و مؤثر می باشد. اکثر خدمات کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی توسط بیمه های خصوصی پوشش داده می شود.
من دکتر نسیم زیایی، دکترای نچروپاتیک مدیسن هستم. نچروپاتیک مدیسن میتونه برای تمامی شما عزیزان با هر گونه بیماری جسمی، روحی و روانی مؤثر واقع بشه. شما میتونید با مطب ما تماس بگیرید و از 15 دقیقه مشاوره رایگان که ما برای هموطنان عزیز در نظر گرفتیم بهره مند بشید.
نشانی کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی، 3300 خیابانی یانگ، یونیت 300. تلفن تماس 647-748-748-2.
آژانس مسافرتی فراز، عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل، مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818-388-1983 و 951-929-9750 farastravel.com. با فراز ترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
جامع ترین اطلاعات در مورد درمان بیماری ها به کمک گیاهان معجزه‌گر دارویی در 3 جلد کتاب نوشته دکتر سهراب خوشبین با معرفی 259 گیاه دارویی، طبیعت و درمان، روش های درمانی بیماری های گوناگون با گیاهان دارویی نوشته دکتر سهراب خوشبین. ایرودولوژی، سریع ترین و دقیق ترین روش تشخیص بیماری ها از طریق کنترل NBA چشم. مؤلف دکتر بهشت دانشبه به همراه 3 عدد DVD سخنرانی و کنفرانس دکتر سهراب خوشبین.
نبض بازارهای مالی. برنامه از دکتر خشایار شجاعتی.
رمان حیف که زود بزرگ شدم خاطرات یک پسر بچه تهرونیه که بچه بعدی هم بوده و تا سن 6 سالگی با مادرش به حموم زنونه میرفت و هر آنچه را که در حموم زنونه 50 سال پیش دیده و به اضافه اعمال و رفتار و کارها و حوادث اون روزای تهرونو بدون سانسور تکرار میکنم بدون سانسور با بیانی ساده رو نوشته. همه باید این رمانو بخونن، چه جوانای قدیم که خاطرات اون روزا براشون تداعی بشه و چه جوانای امروز. همه و همه باید این کتابو بخونن. نه 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 شما نه خانم، این رمان مردونه است و خوندنش برای خانم ها اکیدن ممنوعی باشد. ما داریم میدیم، دیگه خودتون میدونید. برای دریافت این کتاب لطفا با تلفن های 818-70-80-300 و 818-984-15-78 تماس حاصل فرمایید.